قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب خدمت اساتید گرامی و دوستانی که در این جلسه حضور دارن و یا به صورت مجازی ما رو دنبال میکنن. خیر مقدم دارم خدمت همه که عزیزان. همونطور که مستحضر هستید ما ذیل کلام پروژه علوم شناختی دین گروه فلسفه پژوهشکده فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی تصمیم به در واقع اجرای یک سلسله نشست‌هایی در حوزه علوم شناخت دین کرده. خب ما اولین نشست رو که خدمت جناب آقای دکتر فصیحی رامندی خواهیم بود و مدیر مرکز مطالعات علوم شناختی دین و پژوهشگر پژوهشکده ادیان و مذاهب. اما اینکه علوم شناختی خودش چی هستش ما یه توضیحات اجمالی داشته باشم و بعد استفاده کنیم از بیانات آقای دکتر رامندی. خب خود علوم شناختی یک دانشی ناظر به ذهن و در واقع فرایندها و در واقع کارکردهای ذهن رو میخواد بررسی کنه، منتها تو این بررسی در واقع تمرکز اصلیش روی بازنمایی و پردازش اطلاعاته. و اما علوم شناختی دین چیه تحت عنوان Cognitive Science of Religion؟ علوم شناختی دین یکی از حوزه های علوم شناختی هست و در واقع یک نوع مطالعه علمی در حوزه رفتارها و باورهای دینیه و مکانیزم تولید باورهای دینی رو مد نظر خودش قرار میده. اینکه دین یا باورهای دینی چرا و چگونه وارد ذهن انسان شده؟ خب حداقل دو تا رویکرد میتونیم در این خصوص داشته باشیم، یا بگیم که اینها محصول فرهنگ و تربیت خانوادگی هستند، و یا اینکه از اون طرف بگیم که در ساختار شناختی ما جای دارن و به معنای اکتسابی در واقع نیستن. هر کدوم از این رویکردها خب لوازم خاص خودش رو داره، باید بررسی بشه. اونچه که نشست‌ها داره دنبال میکنه، در واقع این سلسله نشست‌ها داره دنبال میکنه و امیدواریم که تحقق پیدا کنه، در درجه اول معرفی علوم شناختی دین و حوزه‌های مختلف اون هستش، مسائلی که هر کدوم از این حوزه‌ها درگیر هست و شبهاتی که وجود داره، به اضافه این که چه پاسخ‌هایی میتونیم داشته باشیم و مواجهه روشمند علمی و انتقادی با این در واقع حوزه ها و این مسائل به چه شکلی میتونه تحقق پیدا کنه. و نهایتاً هدف نهایی این نشست ها انشالله بست معارف دینی در قلمرو علوم شناختی و تأسیس الهیات شناختی که در اینجا ما دیگه بسنده نمی کنیم به انتقاد از آورده های علوم شناختی، بلکه دنبال در واقع یک نوع تأسیس یک حوزه تحت عنوان علوم شناختی الهیات شناختی انشالله خواهیم بود. و به گمان من این خواسته دور از ذهن نیست، انشالله در یک فرایند دو سه ساله انشالله به این حوزه و به این خواسته نزدیک میشیم. اما در نشست اول که میپردازیم به معرفی اجمالی رویکرد شناختی به مطالعات دین و محضر آقای دکتر هستیم، عمده بحثی که میخواییم اینجا داشته باشیم، خب همونطوری که از عنوانش هم پیداست یک معرفی اجمالی داریم از رویکرد شناختی به مطالعه دین و اینکه اهداف و ضرورت‌های پرداختن به این حوزه هستن چی هستش، نسبت این حوزه با فلسفه دین چیه، روشش به چه شکلیه و در واقع مراکز یا افرادی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن یه معرفی اجمالی داشته باشیم خیلی ممنون میشیم. من اطاله کلام نمی کنم، استفاده میکنیم از محضر فاضل ارجمند جناب آقای دکتر رامندی. در خدمتتون هستم آقای دکتر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از سروران عزیز که در این جمع حاضر شدن، همطور از آقای دکتر سوری استادم و آقای دکتر موسازاده به خاطر این هم این نشست و همین مجموع نشست هایی که امیدوارم که به نتایج خیلی خوبی برسه. با توجه به اینکه تقریبا کل جلسه رفته و نیم ساعت بیشتر از نیم ساعت از جلسه گذشته، من سعی میکنم خیلی خلاصه بحثم رو مطرح بکنم و چون بحث خیلی مفصله، منطقه من سعی میکنم فقط رؤوس مطالب رو بگم با توجه به اینکه عنوان جلسه هم معرفی اجمالیه و صرفا میخواییم یک آشنایی اجمالی داشته باشیم با یک رویکرد حالا نسبتا جدید به مطالعات دین به شکل کلی. اگر که آقای دکتر ناصری شما مقدمات رو خب آقای موسازاده فرمودن در مورد تعریف خود علوم شناختی و اینکه علوم شناختی دین چه چیزی میخواد بگه، اما حالا من یه مختصر از همینجا شروع بکنم به عنوان نقطه عزیمت بحث که ما بریم سراغ رویکردهای مختلفی که در نگاه شناختی به دین میشه داشتش. اگر ما علوم شناختی رو به شکل این تصویری که شما میبینید در نظر بگیریم، مجموعه ای از علومی هستش که در کنار هم دیگه با روش‌های مختلف یک موضوع رو بررسی می‌کنن که اون موضوع در مرکز قرار گرفته و شناخت، که این شناخت در واقع اون اتفاقی هستش که در ذهن انسان می‌افته و متناظر با اون در مغز انسان هم اتفاقاتی می‌افته. خب مجموعه علومی که در حوزه شناخت در واقع فعالیت می‌کنند و پژوهش می‌کنند منحصر در این 5 تا نیست و علوم دیگری هم هستن، منتها خب من با توجه به اینکه اون موضوعاتی که برمیگرده به مسئله دین، حالا تو من عنوان رو یه ذره موسع‌تر در نظر گرفتم، دین و فرهنگ گذاشتم که شامل دین، فرهنگ و اخلاق بشه. با توجه به اینکه اینا تقریبا میشه گفت در یک حوزه مطالعاتی قرار میگیرن، من این 5 تا رو در واقع انتخاب کردم و ممکنه که در آینده علوم دیگری هم وارد به این بحث بشن. خب همونطور که میبینید بحث شروع در واقع بحث های شناختی که حدوداً 50 سال از عمرش میگذره در دهه 70 با زبانشناسی بود و تقریباً با مقاله چامسکی شروع شد و رشته های دیگه به تدریج وارد شدند. خب روانشناسی که جزء کسات چیز رشته هایی هستش که خیلی در این زمینه فعالیت میکنه، انسانشناسی هم همینطور، هر کدوم روش خودشون رو دارن، منتها مطالعه شون حوزه شناخت هست. مثلا علوم اعصاب که در واقع هر کدوم از این رشته هایی که در اطراف شما میبینید میتونه متصف بشه به صفت شناختی. مثلا ما میگیم روانشناسی، یکی از گرایش های روانشناسی میشه روانشناسی شناختی، یکی از گرایش های جامعه شناسی میشه جامعه شناسی شناختی، یا یکی از گرایش های علوم اعصاب میشه علوم اعصاب شناختی. علوم اعصاب خودش بر بررسی مطالعه سیستم عصبی، مخصوصا سیستم عصبی مرکزی، نورون ها و سلول های مغزی هستش که میتونه رویکردهای مختلفی داشته باشه. مثلا بررسی رویکرد محاسباتی مغز هست، شیمیایی مغز هست و اتفاقاتی که به لحاظ پزشکی یا نورولوژی میفته. اما علوم اعصاب شناختی بررسی فرایندهای مغزی هست که متناظر با شناخته، یعنی اون فرایندهایی که مثلا در روانشناسی ما بهش میگیم مثلا فرایند ادراک یا فرایند مثلا حافظه یا مفهوم سازی یا بحث زبان یا هر کدوم اینها یک متناظر عصب شناختی داره که در نورون های مغزی اتفاق میفته. بررسی اون به لحاظ نورونی میشه علوم اعصاب، علوم اعصاب شناختی. پس بنابراین این هم یکی از گرایش ها هستش که انسان شناسی هم برمیگرده به مطالعه فرهنگ و برهمکنش انسان با محیط خودش و با دیگر انسان‌ها. زبانشناسی هم مطالعه زبان هستش، فرایندهای ذهنی که متناظر با زبان هست. جامعه شناسی هم بررسی روابط انسان‌ها با همدیگه، منتها اثرش بر ذهن، یعنی همه اینها یه شاخصه داره، اینکه باید ذهن انسان در مرکز قرار بگیره. یه وقت ذهن با مغز رابطش بررسی میشه میشه علوم اعصاب. یه وقت هستش رابطه ذهن عرض شود که فرایندهای ذهنی بررسی میشه میشه روانشناسیه در واقع شناختی. رابطه انسان با دیگران میشه جامعه شناسی. رابطه خود فرایندهای زبانی میشه زبان شناسی. پس بنابراین علوم شناختی مجموعه از علوم هست که با روشهای مختلف و با رویکردهای مختلف یک موضوع رو بررسی میکنن، فرایندهای ذهنی. اگر که اسلاید رو عوض بکنید، حالا ما بیایم ببینیم که حالا این اسلاید سه خیلی هم عالی. حالا ما میخواییم در مورد مسئله دین صحبت بکنیم. ببینیم که علوم شناختی در مطالعه دین چه کار میتونه بکنه. ببینید اگر تصویر، حالا دوستانی که آنلاین میبینن شاید بهتر ببینن، اگر ما دین رو در نظر بگیریم، دین یک پدیده ذو ابعاده، یعنی مؤلفه های مختلفی داره که خب مؤلفه هاش رو توی این دایره سمت چپ میبینید. باور یکی از مؤلفه های دینه. ما باور دینی داریم، باور به جهان پس از مرگ داریم، باور به خدا داریم، باور به موجودات فراطبیعی داریم و باورهای الهیاتی مختلف دیگر. بخشی از دین مناسکشه، مثل زیارت، مثل عبادت و مناسک رفتارهای دینی دیگه. بخشی از دین، یعنی یکی از ابعاد دین، زبان دینه که مفاهیم دینی، خدا چگونه ادراک میشه، مثلا مفهوم خدا به چه چیزی ارجاع میکنه، گزاره های دینی به چه چیزی ارجاع میکنن، آیا عرض شد که واقع نما هستن یا نیستن. یکی از مؤلفه های دیگه رابطه انسان با خداست. وقتی ما خدا رو یک موجود شخصوار و فراطبیعی میبینیم، رابطه انسان با خدا خودش یکی از مؤلفه های دین هست. و همینطور رابطه انسان با دیگر مؤمنان هم یکی از مؤلفه های دین حساب میشه. اگر این مؤلفه های دین رو در دایره سمت راست ببینیم و اون رشته هایی که من در اسلاید قبلی معرفی کردم در دایره سمت اون چپ راست ببینیم، این دوتا رو میتونیم متناظر بر همدیگه قرار بدیم و هر کدوم از این گرایش ها یکی از این مؤلفه های دین رو بررسی میکنن که رنگاشون شبیه هم. یه نکته رو همینجا بگم در مورد این که ما حالا بخوایم برسیم مثلا به الهیات شناختی یا بخوایم مثلا بیایم وارد این بحثا بشیم، به نظرم یه خلط موضوعی صورت میگیره. به خاطر اینکه اصلا علوم شناختی یک علم تجربی است، یعنی علمی هستش که پدیده‌های بیرونی رو مطالعه میکنه، اما دین بخش زیادیش اون محتوای اون باور هاست. یعنی وقتی که علوم شناختی میاد باور رو بررسی میکنه، محتوای باور رو نمیتونه بررسی بکنه. محتوای باور چیه؟ اصل وجود خدا. محتوای باور چیه؟ اصل باور به جهان پس از مرگ، یا باورهای الهیاتی مختلفی که ما داریم. علوم علم یا ساینس نمیتونه محتوای این باور رو بررسی بکنه، فقط خود فرایندهایی که تشکیل میده اون باور رو، فرایندهای ذهنی یا در واقع اون پدیده بیرونی که باورمندی هست رو میتونه بررسی بکنه. لذا به نظر میرسه که بین الهیات و علوم شناختی از این جهت هیچ فصل مشترکی نیست. یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم بیایم در علوم شناختی صحبت بکنیم از اینکه خدا وجود داره یا نداره، یا بیایم بگیم که مثلا اینا بحثایی هستش که فلسفی الهیاتیه و روش خودش رو داره. لذا ما در علوم شناختی صرفاً پدیده بیرونی دین رو بررسی میکنیم از این ابعاد مختلف که دین رو به هر حال فارغ از اون که ما چه محتوایی داره باورهامون، یه سری مؤلفه‌های بیرونی داره که اون رو بررسی میکنیم. حالا اگر دایره سمت راست رو ببینید، از بالا خب روانشناسی شناختی متناظر با باوره و بررسی باورهای شناختی است. انسان شناسی به طور کلی مناسک رو بررسی میکنه، منتها انسان شناسی شناختی مناسک دینی رو از نظر ذهن و ذهنی شدن یا رابطش با ذهن بررسی میکنه. اگر زبان دین رو در نظر بگیریم، در این سو ما زبان شناسی داریم و زبان شناسی شناختی که میاد در واقع مفاهیم دینی رو از منظر شناختی و ورود اینها به ذهن و فرایند انتقال ذهنیش رو بررسی میکنه که میشه زبان شناسی شناختی دین. و علوم اعصاب شناختی هم در واقع فرایندهای ذهنی مغزی که متناظر با تجربیات انسان در ارتباط با ماورا هستش رو بررسی میکنه که این تجربات میتونه از تجربیات عالی دینداری مثل تجربه دینی، تجربه عرفانی، تجربه پیامبرگونه باشه تا تجربیات عادی روزمره مثل نماز و دعا و نیایش و از شرط گفتگو با خدا و اینجور چیزها، که این هم عمدتاً میشه موضوع علوم اعصاب شناختی. یه رشته دیگری هم هستش که حالا خیلی جدیده، شاید مثلا کمتر از 2 دهه از عمرش میگذره، که شناخت اجتماعی یا سوشال کاگنیشن بهش میگن، علوم اعصاب اجتماعی هم در کنار این هست که یه جورایی میشه گفتش ما اینو میتونیم ما به ازای جامعه شناسی شناختی در نظر بگیریم که این میاد بررسی میکنه روابط انسان‌ها با هم دیگه و تاثیر و تأثیر ذهن آدم‌ها از ذهن دیگران رو. حالا اگر که این بین مؤمنان باشه و تاثیر و تأثیر فرهنگ دینی باشه میتونه تو اون در واقع جای دسته قرار بگیره. پس بنابراین تا الان ما متوجه شدیم که علوم شناختی وقتی در حوزه دین وارد میشه چه چیزی رو داره بررسی میکنه و چگونه بررسی میکنه. پس به محتوای دین که اون باور داره، در واقع ما توی یعنی کل این علوم اسلامی و فلسفه و اینها داره توی اون قسمت در واقع میگن این قطاع بالا سمت راست داره کار میکنه. محتوای باورها رو بررسی میکنه. ما همش بحثایی که در مورد فلسفه و الهیات میکنیم محتوای اوناست، ولی اینجا در مورد محتوا صحبت نمیکنیم، در مورد خود باور صحبت میکنیم که این یک فرایند نفسانی روانشناختیه و اونو بررسی میکنیم. خب حالا من یکی یکی همین پنجتا رو به ترتیب توضیح میدم که هر کدوم در واقع دامنه بحثشون چیه، چه موضوعاتی دارن، چه روشهایی دارن، چه سیر تاریخی طی کردن. حالا اگر که مثلا در فارسی منبعی باشه یا چیزی در مقالاتی که هستش الان در چه سیری دارن طی میکنن رو عرض میکنم و بحثم رو تمام میکنم. خب اولین اگه اسلاید رو عوض کنید آقای دکتر. حالا من سعی میکنم زود ترشون خسته بشم دستم. من دوست دارم اگر که وسطش کسی سوال داره همون موقع بپرسه، یعنی اصلا نمیخوام مثلا با ابهام بریم جلو. اگه سوالی بود یا ابهامی بود یا انتقادی بود همون لحظه بگن دستم.
اجازه بفرمایید. بله بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم، تشکر میکنم که بحث خوبی رو تا اینجا ارائه کردید. اصطلاح شناخت گاهی اوقات معادل‌های مختلف تو زبان انگلیسی میتونه داشته باشه، این رو یه توضیح میدید که دقیقاً شناخت در واقع ساینس اپیستمه است، کاگنیشن هست، احیاناً مسئله دیگری وجود داره، اینم یه توضیح مختصری بشه.
من اگه در یه جمله بخوام بگم اینجا ما وقتی میگیم شناخت منظور فرایند ذهنی شناخت هستش که با کاگنیشن شناخته میشه و صفتی هم که قرار میشه کاگنیتیو. این با اون چیزی که به عنوان مثلا نالج، چون ما در انگلیسی مثلا وقتی میگیم معرفت شناسی تو فارسی گاهی وقتا میگیم شناخت شناسی، اون این با اون متفاوته. این کاملا یک فرایندهای ذهنی هستش که متناظر هستش با مثلا حافظه یا ادراک یا مسائلی از این دست. مون تا اونجا اون شناختی که در اونجا گفته میشه منظور معرفت هست و یک ترم معرفت شناختی و فلسفیه که میشه باور صادق موجه، که مثلا حالا این با اون کاملا متفاوته. اینجا بیشتر برایندهای ذهنی منظور هستش که در شناخت مطرح
میکنه. ببینید من این چون که برداشت کردم فرموش شما رو، فرمودی در دامنه الهیات ما چیزی به اسم باورمندی نداریم، درست میگم؟ باورمندی رو باور رو عرض میکنم دارید، ولی باورمندی رو در دامنه الهیات ندیدید، درست برداشت کردم فرموش شما؟
نه ببینید منظور من این هستش وقتی ما میگیم که من مثلا باور دارم به یک چیزی، مثلا باور دارم به وجود خدا. وقتی من باور دارم به وجود خدا، این دو تا بعد داره. یه بعدش این هستش که من یه حالت نفسانی و یه حالت درونی دارم نسبت به گزاره خدا وجود دارد. این گزاره خدا وجود دارد خودش صدق و کذب برداره و میشه در موردش صحبت کرد که بهش میگیم محتوای باور یا کانتنتش. ولی خود اون باوره از یه جهتی یه ترم روانشناختیه، یعنی من الان صاحب یه حالت نفسانی هستم که نسبت به این گزاره احساس صدق بهم دست میده. ما وقتی که توی روانشناسی شناختی یا توی علوم شناختی بحث کنیم به اون محتوای کار نداریم، به این ترم روانشناختیش کار داریم، یعنی به این حالتی که ایجاد میشه. من چرا نسبت به این گزاره این حالت رو پیدا میکنم، چگونه این در من ایجاد میشه، چه نسبتی با فرایند ادراک من داره، چگونه در ذهن من پردازش میشه. یا اگر به محتوا کار داریم به صدق و کذب محتوا کار نداریم، به ترم های اون محتوا. مثلا اینکه وقتی میگیم خدا، چگونه این خدا ادراک میشه، چه فهمی از خدا داریم و این در طول زمان چگونه تغییر میکنه، در ذهن ما چگونه وارد میشه، چگونه منتقل میشه، اصلا چرا وارد شده، به چه نحوی وارد شده، از چه زمانی وارد شده، اینا رو بررسی
کنیم. این فرمایش شما درست از ناحیه که من از لحاظ مطالعات شناختی نگاه بکنم، از این طرف رو اگر درست فهمیده باشم از فلسفه و الهیات اشاره کردید که اونها همچی رسالتی ندارن. من برداشتم از
اگر من اسلایدم میتونید ببینید، اگر توی اون بالا ببینید اسلاید قبلی، بله الان صدا دارم نه الان وصله، فکر کنم صدا وصل شد. خب فکر کنم من بخش عمده وقتمون داره. عرض شود که خب حالا گفتیم که پس سازوکارهای روانی تولید، بازنمایی و انتقال باور رو در موردش صحبت میکنیم و اینکه این باورها از چه زمانی وارد ذهن ما شدن، چگونه وارد شدن و چه سازوکاری داشتن. من اینجا دیگه نمیخوام وارد این بحث بشم. خب این بحث بسیار مفصلی هستش، آدم‌های بسیار زیادی دارن رو این کار میکنن و اساساً وقتی ما میگیم CSR یا علوم شناختی دین، عمدتاً رو این بوده، با این شروع شده. و بزرگانی مثل مثلا جاستین برت، پاسکال بویر، لاسون و رابرت مکالی و کسایی که در واقع مبدعان این گرایش مطالعاتی هستن، همشون در این حوزه بیشتر کار کردن. فعلا اولی. دومیه که عرض میکنم یه تفکیکی ما میتونیم قائل بشیم در واقع در نتیجه این مطالعات یا اون چیزی که الان مینستریم مطالعات شناختی یعنی روانشناسی شناختی دینه، یه تمایزی قائل میشن بین باورهای دینی یا شهودی و باورهای الهیاتی. باورهای دینی و شهودی باورهای بسیار مختصری هستن، باورهای بسیار یونیورسال و جهانی هستن، همه انسان‌ها درش مشترکن و معتقدن که این باورها به شکل دیسپوزیشن یا گرایشی در ذهن انسان‌ها و در ساختار شناختی و سیستم در واقع عصبی ما نهادینه شدن. همون چیزی که ما بهش میگیم اینجا شهود. و باز هم بگم که اینتویشن یا شهود اینجا با اون شهود فلسفی یا اخلاقی متفاوته. اینتویشن یعنی که به شکل طبیعی در ساختار شناختی وجود داره و ما هیچ تلاشی نمی‌کنیم برای به دست آوردنمون. پس بنابراین اگر انسان رو رهاش بکنی، خود به خود گرایش پیدا می‌کنه به این باور، به این جنس باورها. اینو بهش میگن دیسپوزیشن. اینها خیلی محدودن، یعنی 3-4 تا اون باور بیشتر نیستن که اینها در واقع شهودیان، که این ستا رو هر کدوم اینها آزمایش ها و نه در واقع کارهای مختلفی صورت گرفته که بهش برسن، ولی اون ستایی که اون بالا نوشتم در واقع این ستایی هستن که فونداسیون دینداری رو شکل میدن. یعنی اگر ما ساختمون دین رو، دینداری رو به یک باور دینی رو به یک ساختمون در فرض بگیریم، یه فونداسیون داره و یک بنایی که بر روی اون ساخته شده. فونداسیون دینداری که در همه ادیان هم مشترکه و بلکه در همه انسان ها مشترک هستش، این ستاست. یکی دوگانه نفس و بدنه، یعنی باور به دوگانگی یا دوالیسم. دوم باور به عاملیت فراطبیعیه و سوم باور به قایتمندیه. یعنی اگه شما الان نگاه بکنید در واقع کل باورهای الهیاتی ما حول همین سه تا باور میچرخه. این که ما باور داشته باشیم یک عامل فراطبیعی وجود داره، یعنی یک عامل اثرگذار خارجی که فراطبیعیه و مادی نیست، که خب در یک جا میگیم بهش خدا، در یک جا مثلا در ادیان مختلف اسم مختلفی روش میذارن، ولی این اون فونداسیون است. بیا باور به قایتمندی، این که جهان یک هدفی داره و به یک سوی خاصی میره که میتونیم مثلا بهش بگیم که مثلا هدفمند بودن جهان. و دوگانه نفس و بدن که خب اینم خیلی مهمه، باور به این که ما یه نفس مجردی داریم، یه روحی داریم که این روح باقیه و فانی نیستش، و همینجا مثلا شکلگیری نوعی از مثلا جهان پس از مرگ و این که ما حیات پس از مرگ داریم. این سه تا باور باورهایی هستن که به شکل طبیعی در انسان‌ها وجود دارن و در واقع روانشناسی شناختی بر اساس روش هم روانشناسی تکاملی و هم آزمایش‌های تجربی در حوزه کودکان در سنین در واقع قبل رشد شناختی و همینطور بررسی در واقع بررسی روانشناسی تکاملی به این نتیجه رسیدن که خب در مورد منشأ پیدایش باور دینی. پس بنابراین نکته اصلی در اینجا این هستش که ما سه تا باور پایه دینی داریم که اینها شهودی هستند، بقیه باورها رو این سوار میشن. یعنی شما اگر همه انسانها رو ذهنشون رو و مغزشون رو باز بکنید، احتمالاً همه آدم ها حتی اونهایی که ملحد هستن این سه تا گرایش درشون وجود داره، منتها بعضی ها خاک روش ریختن، بعضی روش بنا ساختن رفته بالا. و اون بنای مثلا یک بنای میشه بنای الهیات اسلامی که مبتنی بر همین سه تاست، یک بنای میشه بنای الهیات مسیحی، یک بنای میشه الهیات مثلا ادیان شرق، یکی هم میشه مثلا در واقع بیدینه، منتها اینا همچنان هست، منتها خاک گرفته، در بزنگاه‌ها خودشون نشون میده که اینا همه در آزمایش دیده میشه. خب این در واقع مفصل ترین چیزی هست و قدیمی ترین شاخه‌ای هستش که در حوزه علوم شناختی دین در موردش صحبت میشه و همچنان هم داره صحبت میشه، بحث میشه و جاهای مختلفی دارن در موردش صحبت میکنن که خب خیلی درازمان و مفصله. من در دیگه بیشتر از این در موردش صحبت نمیکنم، احتمالاً یک جلسه مفصل یا بلکه جلسات متعددی در مورد مکانیسم های این روش، این مقالاتی که در این زمینه هر روز داره نوشته میشه لازم باشه که بحث بشه. اگه اسلاید بعدی رو لطف کنید. خب این از اون شاخه‌ای که اون قطاع بالا متناظر با باور و رشته روانشناسی شناختی که میشه روانشناسی شناختی دین. اما یکی از گرایش‌های دیگه که انسانشناسی شناختی دین هستش و اون توی اون دایره گفتم بیشتر مناسک رو بررسی میکنه، موضوعش مناسک دینیه و بررسی ساز و کارهای ارتباط بین انسان و فضای مقدس و ذهن انسان‌ها با هم دیگه است. اگر ما انسان رو در این پایین شما سه تا عنصر رو در نظر بگیرید، ذهن انسان، بدن انسان و فضا رو، در مناسک هر سه اینها درگیر میشه و این سه تا عنصر یعنی ذهنمندی، بدنمندی و فضامندی کمک میکنه به این که ذهن انسان نسبت به فضای مقدس و مناسک در واقع آماده بشه. یک در این زمینه ما یک مقاله با، یعنی حالا من این چیزی که الان دارم اینجا میگم یک کاری هستش که با همکاری دوستانم خانم دکتر باشیزاده و آقای دکتر اودی انجام دادیم که آقای دکتر اودی بیشتر، من خودم تو این زمینه تخصصی ندارم ولی خب همون چیزایی که دارم میگم بیشتر از بحثایی هستش که با آقای دکتر اودی انجام دادم که خب بحثایی هستش که مفصل در مورد این صحبت میکنه که یک فضای، حالا اون بحثمون در مورد زیارت بود و اینکه چطور یک فضا تبدیل میشه به یک مکان مقدس، اینکه یک فضایی تبدیل بشه به یک مکان مقدس حاصل ارتباط دو سویه یا سه سویه بین اون فضا، ذهن انسان و بدن انسان، به این صورت که انسان یک فضایی، یک مکان در واقع، یک مکان وقتی یک اتفاقی درش میفته مثلا تبدیل میشه به مسجد، انسان‌ها با حرکات بدنمندی که در اونجا انجام میدن، یعنی نیایش، عبادت، با اون اشکال خاصی که انجام میدن در ذهنشون تداعی‌های انجام میشه و اون در واقع در ذهنشون اون مکان تبدیل میشه به مکان مقدس و در واقع فضا سازی میشه. اینو بهش میگن فضامندی و تفاوت بین مکان و فضا. مکان یک عبارت خنثاست ولی فضا چیزی هستش که به اون مکان اضافه شده و تبدیلش کرده به یک مکان مقدس و این حاصل برهمکنشه بین ذهن انسان‌ها و مناسکی هستش که انجام میدن از طریق بدن و همینطور ذهن دیگرانه، یعنی ما با مناسکی که در یک جا انجام میدیم باعث میشه ذهنمون درگیر بشه و ذهن ما ذهن دیگران و یک چرخه اتفاق میفته که یک مکان عادی تبدیل میشه به یک فضای مقدس. بحث هایی که در این حوزه اتفاق میفته، یعنی بین ذهنمندی، بدنمندی و فضامندی که در حوزه مناسک عمدتاً مناسک مثلا در مکان مقدس اتفاق میفته، بحث هایی هستش که تو حوزه انسانشناسی شناختی دین بررسی میشه که خب اینم یکی از گرایش‌ها هستش که البته اینو بگم که انسانشناسی شناختی صرفاً در مورد مناسک صحبت نمی‌کنه بلکه از شرط که در همون باور دینی هم منشأ پیدایش باور دینی، یکی از بزرگترین انسانشناسای شناختی پاسکال بویره که در مورد اون هم نظراتی داره، اینکه منشأ پیدایش باور دینی در سطح تکاملی چی بوده و در برمیگرده مثلا به ده‌ها هزار سال قبل، ریشه های تکاملی این رو بررسی میکنه که اونم یکی از در واقع موضوعاتی هستش که در این حوزه بررسی میشه. اما اسلاید اگر عوض کنید، پس در حوزه عرض شود که انسانشناسی شناختی هم ما بیشتر به حوزه مناسک و ارتباط انسان با محیط سر و کار داریم و این اتفاقات که در ذهنش انسان میفته. اما یه موضوع دیگه‌ای که یعنی شاخه دیگه‌ای که در حوزه شناختی دین بررسی میشه بحث زبانشناسی شناختی دینه که در اینجا در مورد استعاره‌های دینی و فرایند انتقال این استعاره‌ها به ذهن انسان صحبت میشه. من خب این قرار هستش که دوستان اساتیدی بیان در این زمینه در جلسات بعدی صحبت بکنن. یه بحث بسیار مفصلی هستش و به نظر من میرسه که این بحث خیلی جای کار داره، یعنی بحث زبان، زبان دین و بحث استعاره خیلی جای کار داره. اما خب حالا رابطهش با بحث علوم شناختی در حوزه معناشناسی شناختی اتفاق میفته. من یه مثال بزنم برای اینکه بفهمیم که این در واقع زبانشناسی اصلا چه نسبتی پیدا میکنه. ببینید، ما وقتی که یک مقاله جورج لیکاف در سال 1980 نوشت با عنوان اینکه استعاره هایی که با آن زندگی میکنیم، Metaphors we live by، عرض شد که اومد در مورد این صحبت کرد، یه مفهومی به نام استعاره مفهوم، اصطلاحی به نام استعاره مفهومی رو مطرح کرد و گفتش که ما تمام اون مفاهیمی که در ذهن ما هست رو اگر بررسی بکنیم و ادامه بدیم، همه اینها مفاهیم انتزاعی برمیگرده به مفاهیم بدنمند. یعنی چی؟ یعنی که اگر ما مثلا در مورد عشق صحبت میکنیم یا در مورد مفاهیم کاملا انتزاعی مثل نفس، بدن، روح اینا صحبت میکنیم، اگر اینها رو ما تبارشناسی بکنیم، از طریق فرایند ادراک و از طریق فرایند مفهوم سازی میرسه به یک سری مفاهیم حسی و بیشتر تفکر ما بر اساس استعاره اتفاق میفته. به این معنا که استعاره صرفا یک تشبیه زبانی برای زیباتر کردن زبان نیست، بلکه مبنای تفکر ماست و ما از طریق مفهوم سازی در واقع و استعاره فکر میکنیم. ذهنم چیز میشه. از شاید که بعد خب جورج لیکاف این چیزو که مطرح کرد، با کشف نورون‌های آینه‌ای تونست این ادعای خودش رو تقریبا به اثبات برسونه یا برای شاهدی پیدا بکنه. اینکه نورون‌های آینه‌ای چی هستند؟ نورون‌های آینه‌ای در نورون‌هایی هستند که ما هنگام مشاهده یا انجام یک چیز هر دوی اونها فعال میشن. اینکه ما وقتی که یک کاری رو انجام میدیم، وقتی یک دردی رو مثلا تو بدنمون حس می‌کنیم یا یک چیزی رو می‌بینیم، در واقع با هم دیگه هر دوی اینها باعث فعال شدن هم نورون‌های همزمانی میشه. یعنی وقتی که من نگاه میکنم میبینم که وقتی که من دردی رو حس میکنم، نورون های درد در من فعال میشه. وقتی که من درد دیگران رو مشاهده میکنم، همون نورون ها فعال میشه، که اینو اصطلاحا بهش گفتن نورون های آینه ای. و این تونست برای اون تصویرسازی های ذهنی، برای تصویرسازی های ذهنی توی استعاره کمک بکنه، به در واقع شاهدی برای نظریه جورج لیکاف در استعاره های مفهومی. خب حالا اینو چجوری میتونیم در دین مطرح بکنیم؟ مثلا یکی از موضوعاتی که میشه، مثلا یکی از موضوعاتی که در حوزه دین میشه مطرح کرد اینه که یکی از مفاهیم پایه‌ای بحث نفسه یا بحث روحه. خب ما وقتی که امروز در مورد روح صحبت میکنیم، وقتی واژه روح رو مطرح میکنیم، دلالتش و ارجاعش برای ما خیلی روشنه. ما وقتی من میگیم روح، یعنی واژه روح رو به کار میبریم، ذهن ما منتقل میشه به یک جوهر غیر مادی مجرد و که به صورت مستقل وجود داره. اما این یه مفهوم انتزاعیه. اگه بخوایم این نظریه رو در این در واقع تطبیق بدیم، باید بررسی بکنیم ببینیم که این مفهوم چگونه وارد ذهن ما شده، و اگر بررسیش بکنیم باید بتونیم اینو از طریق ذهن آدم‌ها بررسی بکنیم ببینیم به کجا میرسه. ببینید، ما این مفهومی که امروز ما به عنوان روح میشناسیم رو اگر ما پی بگیریم ببینیم که در گذشته هم که دارم میگم 100 سال، 200 سال، 1000 سال، 10000 سال، چند ده هزار سال قبل رو باید بررسی بکنیم، ببینیم از طریق این تبارشناسی زبانی اون چیزی که با این واژه در ذهن آدم‌های اون موقع منتقل می‌شده چی بود، و از این طریق میتونیم به ذهن گذشتگان در واقع نقب بزنیم و بفهمیم که این مفهوم چگونه اصلا وارد ذهن آدم ها شده. مثلا حالا اینا دیگه وارد بحث های زبانی میشه، بحث نقل معنا میشه، بحث از شود که خانواده های زبانی میشه، زبان های آفاسیایی، زبان های هندو اروپایی، همینجور خانواده های زبانی، یعنی میره تو سطح بالاتر تو بحث اشتقاق. مثلا اگه مثلا واژه همین معنای روح رو در نظر بگیریم، تو فرهنگ‌های مختلف واژه‌های مختلفی در موردش استفاده میشه. مثلا ما میگیم نفس، در مثلا در یونانی حالا انگلیسی میگه سوخه، یا همون سایکو که چیز میکنیم یعنی روان، در فارسی مثلا ما میگیم جان. عرض شود که در فرهنگ‌های مختلف هر کدوم از این واژه‌ها برمیگرده به یک واژه هستی. مثلا اینکه ما اگه نفس رو بررسی بکنیم، همینطور بخوایم واژه شناسی بکنیم و معنا شناسی بکنیم، این رو برسیم از طریق استعاره به اون مفاهیم حسی که تو اون نظریه گفته شده، احتمالاً میرسیم به یک سری همخانواده‌هایی مثل نفس و باد و چیزهای این چنینی. البته من نمیخوام اینجا نظریه فرضیه‌ای بگم، ولی میگم اینا قابلی در واقع مسائلی هست که میشه بررسی کرد. اینکه احتمالاً اون فضای زندگی که آدم‌هایی که در این محیط بیابانی یا چی زندگی می‌کردن، انتخاب واژه‌ای که برای این مفهوم تو ذهنشون داشتن مرتبط بوده با اون چیزی که خودشون برداشت داشتن و محیطشون. مثلا احتمالاً اینجا نفس رو برگرفته از نفس یا باد یا ریح، روح و ریح رو انتخاب کردن. اگر بریم در یه فرهنگ دیگه‌ای که مثلا در یک فرهنگ بسیار قدیمی که دریا با دریا ارتباط داشتن، احتمالاً اون واژه‌ای که انتخاب کردن برای اینا، میگن که احتمالاً چون این فرضاش مطرح شده، یعنی صرفاً حد، یعنی صرفاً یه فرض نیست، احتمالاً واژه‌ای که انتخاب کردن نسبتی با دریا داره. چرا؟ به خاطر اینکه اون موجودی که می‌خواستن تو ذهنشون فرض بکنن بی‌نهایت بوده، بی‌نهایت‌ترین چیزی که می‌دیدن دریا بود. اما اینجا مثلا یه موجود دیگه بوده، یا اگر جای دیگه کوه بوده یه همچین حالتی. یعنی اگر ما این واژه ها رو تبارشناسی بکنیم و بتونیم بر اساس معانی که در ذهن آدم ها در واقع ارجاع می شده و دلالت می کرده و به عقب بریم، میتونیم ریشه شناسی بکنیم که این مفاهیم زبانی چگونه وارد ذهن ما شده و چه مراحلی رو طی کرده تو نقل معنا، که اینها همه توی مفاهیم اساسی دین مثل خود مفهوم خدا، مثل مفهوم مثلا نفس یا اون مفاهیم نفس و روح و جان و اینجور چیزها قابل بررسیه، و همینطور در مورد مفاهیم دیگه مثل دعا، نیایش یا چیزهای دیگه، که خب احتمال داره که ما بتونیم همین رو تطبیق هم بدیم توی مثلا فرهنگ دینی خودمون. مثلا در مورد بحث همین روح یا نفس، این که ما الان معتقدیم که نفس یک موجود مجرده، عرض می شود که غیر مادی، غیر فانی هستش، احتمال میدیم که مثلا 1000 سال پیش یه همچین مفهومی تو ذهنشون نمی اومده. احتمالا اون مفهوم بی نهایت بودنه و غیر فانی بودنه به خاطر اون گرایش طبیعی در انسانها به فناناپذیری وجود داشته، اما غیر مادی بودنش ممکنه نباشه. چرا؟ به خاطر اینکه نوع فهمشون بر اساس همین واژگانی که انتخاب کرده بودن واژگان حسی و مادی و محدوده، ولی در طول زمان بر اثر فرهنگی و تغییرات زبانی این تبدیل شده به یک مفهوم انتزاعی و غیر مادی، که اینا همه بر اساس تراث هم قابل تطبیق هستش، منتها میشه از یه زاویه دیگه‌ای برای اونها شواهدی پیدا کرد. این که مثلا در گذشته فهمشون از نفس فهم غیر مادی نبوده، فهم مثلا جسمانی تری بوده نسبت به ما، یا حتی در مورد مثلا معاد، و این فرایند در واقع انتقال‌های فرهنگی بوده که تغییرات زبانی ایجاد کرده، و ما امروز وقتی که به کار می‌بریم این مفهوم به ذهنمون میرسه، و ما حق نداریم این چیزی که ما الان می‌فهمیم رو بر اساس واژه‌ای مشترک به گذشتگان خودمون در واقع نسبت بدیم، به خاطر این تفاوت‌ها و نقل معناها. خب اینم در مورد زبان‌شناسی شناختی، که خب بحث اینم بحث بسیار مفصلیه و به نظرم نقطه کلیدیش بحث، یعنی مرکز کانونش بحث معناشناسی شناختی یا کاگنیتیو سمانتیکس هست، و کانونش هم بحث استعاره و استعاره مفهومی و نظریه لیکاف با اون مقاله معروفش، که خب یه تحولی ایجاد کرد و به نظرم یه فرصت و یک فضای بسیار مناسبی برای مطالعه در حوزه زبان دین. خب بحث بعدی اگر که این در واقع اون بحثی هستش که من هم بهش بیشتر علاقه دارم و بیشتر روش تمرکز کردم. حالا اون بحثای قبلی صرفا یک مطالعه بوده، ولی این بیشتر روش تمرکز کردم. بحث علوم اعصاب شناختی دین. همونطور که تو اون اسلاید، حالا سوالی چیزی نیستش، من می‌ذارم از توی آنلاین کسی سوال نداشته؟ خب
هست، برای اینکه بحثتون کامل بشه. البته ما
برای یه فرصتی هم به شما بدیم تخطی تازه کنیم. بله، چیزی که توی علوم شناختی هست، یعنی ما یه سری ویژگی هایی داره این علوم شناختی. برای مثال این چیزایی که من یادداشت کردم، مثلا طبیعت گرایی یا فیزیکالیسم یا تقلیل گرایی. حالا ما میایم از علوم شناختی در حوزه دین میخوایم استفاده کنیم، خب اون تفاوتی که بین محتوا و در واقع باور گذاشتین تمایز خوبی بود، یعنی مشخص میکنه که حوزه فلسفه و مباحث پیشینه یا عقلی کجاست و حوزه تجربی یا علمی کجاست. و حالا اینجا میمونه که نسبت بین این حوزه پسینی با امر فراطبیعی ماورایی چجوری نسبت برقرار میکنیم. ما الان یعنی ببینید با یه جایی اینا رو بتونیم به هم وصل کنیم، یا چجوری شما میخواید از علوم شناختی در تحت عنوان علوم شناختی دین از توش یه چیزی در بیاد، یعنی یکی از شاخه های علوم شناختی بشه. اینو یه توضیحی بفرمایید.
ببینید الان من اولش به خاطر همین گفتم
یه نکته هم ببخشید،
دینی نداریم، یعنی اینجوری نیست که ما دین رو میخوایم متعبد. علوم شناختی دین یعنی یک مجموعه از علوم که دین رو بررسی میکنن، اونطور دینم بررسی میکنن، پدیده بیرونی دین رو بررسی میکنن. این که الان مثلا من یه باوری دارم، اینو بررسی میکنم، چرا این باور از کجا اومده، چه جوری اومده، فرایندش رو. ولی اینکه آیا واقعا هست یا نیست اصلا صحبتی نمیکنه. به خاطر همین ما نیازی نیستش که الهیاتی پیدا بکنیم که این الهیات از علوم شناختی در اومده. یعنی صفت دینی نیست، این صفت دین موضوعه، دین موضوع بررسیه.
درست، خیلی متشکرم. بعد بحث این باورهای پایه یا شهودی که کردید، این باورها اون چیزی که تو ذهن ما هست از بحث زیست شناسی توی بحث‌های داروین، به نظر من بحث تکاملیه. یعنی شما اینها جنبه‌های تکاملی و بقایی دارن، کارکردشون کارکرد بقا و تکامله. حالا این کارکردا ببینید، ما وقتی استفاده می‌کنیم این رو در خصوص امور فراتری، باز اینجا یه مشکلی پیش میاد. اون هم این هست که شما بالاخره اینجا دارید می‌خواید بگید که مثلا گزاره خدا وجود دارد. اگر اینها فقط تکاملی باشه، هر آن ممکنه که یه جهش ژنتیکی جدید اتفاق بیفته و اصلا این باور هست بشه. ولی ما میبینیم که این باور هست نمیشه. شکل‌های مختلف خداپرستی و گرایش به امر ماورایی تو طول تاریخ همواره بوده، به شکل بت‌پرستی و آیین‌های مختلف هست نمیشه. آیا این نقصی برای این نیست که ما بخوایم همه در واقع امور رو تقلیل یا تحویل بدیم به امر پسینی و تجربی که مبتنی بر تکامل و در واقع کارکردهای بقاییه؟ این هم اگه یک توضیح بدید که ممنون میشه.
خب اشکال داره، تقلیل نباید دادش، ولی بحث داره اینه که این داره فرایندشو میگه. ببینید این که شما میگید که ممکنه جهشی صورت بگیره از بین بره، بله ممکنه، یعنی بر اساس اون چیزی که اینها میگن ممکنه. ولی اینکه تا به اینجا رسیده و دین انقدر فراگیره و اینکه همه انسان‌ها اون باورهای شهودی رو دارن، نشون دهنده این هست که اثری در بقا داشته و انسان‌ها تمایل به گرایش به این داشته. ولی این به این معنی نیست که تمایل واقعی نیست. ممکنه شما حالا اینا دیگه بس میشه بحثای الهیاتی و فلسفی که چجوری، آیا این رد این هستش که حتما این واقعیتی پسش هست یا نه. خب اینا دیگه باید بحث بشه دیگه. من فکر می‌کنم اینجوری نیستش. ممکنه اصلا خدا همین که میگه که فطرت الله التي فطر الناس علیها، این که سرشت انسان به نحوی ساخته شده که اگه رهاش بکنی به سمت دینداری میره، خب اینو داره تبیین میکنه. یعنی میگه که این سرشت آدم آره اینجوری بوده و الا اگه اینجوری نبود آدم طوری نمیرسید به آدم.
بله آقای دکتر،
ولی این سرشت... پیش‌فرض تکاملی حتما هست، یعنی پیش‌فرض تکاملی توی کل دین کاملا محفوظ گرفته شده.
خیلی عالی. ولی اون بحث فطرت هم اگه به اون برگردیم باز مشکل پیش میاد، چون بحث تکاملی و کارکرد بقایی داشتن هر آن ممکنه که، چون پیش‌فرض متوزیست سیاسی اینه، اینا با تغییر محیط، تغییر نیازها، تغییر در واقع اون کارکردی که این داره، این میتونه جهش به اتفاق بیفته و باور عوض بشه. ظاهرا ما یکی از مسائلی که توی در واقع دین شناختی یا علوم شناختی دین باهاش مواجه هستیم همین مسئله. این یکی از مسائلی که
قدسی نمیشه دیگه.
بله
خب این هستش دیگه، یعنی این اینا جزء چیزایی هستش که توی یه شاخه جدیگه‌ای که فلسفه علوم شناختی، یا وقتی که می‌خوایم بگیم که آیا تعارضی وجود داره، یکی از تعارضا اینه که وقتی شما دارید این حرفو می‌زنید انگار دارید میگید که مثلا یه فرآیندی طبیعی بوده که یه اتفاقی افتاده و مردم مثلا ممکنه هم از در آینده تغییر بکنه و اصلا این اون حالت اون در واقع اون باور الهیاتی که ما میگیم که خدا مثلا تمام این صحنه رو طراحی کرده اشکال باش، این همون اشکالی هستش که به تکامل هم گرفته میشه دیگه. اینا بحثی هستش که باید مثلا آقایون در موردش صحبت بکنن دیگه.
درست.
و واقعا هم این بحثا هستش همچنان. و یه چیز حالا مثلا عادی چیز بخوایم بگیم، نتایج علوم شناختی اگرچه به شکل واقعی یا در خارج نسبت به این بحث دینداری و نسبت به خدا باوری خونسان، ولی عملا میبینیم که در خارج بیشتر داره علیه خدا استفاده میشه. یعنی اون چیزی که داره
رویکرد الهادی داره بیشتر، یعنی علیه
ببین آره تقریبا، یعنی مثلا جاستین برت خودش یه آدم مؤمنه و داره اصلا از این استفاده میکنه برای اینکه بیا ثابت بکنه. اصلا اسم کتابش Born Believers در مورد این هستش که ما وقتی به دنیا میاییم، خدا باور به دنیا میاییم و اینو شاهد میگیره بر وجود خدا و شاهد میگیره به نفع خدا باوری، ولی از اون طرف اکثریتشون خدا باور.
خیلی متشکرم دکتر، ان شاءالله ما پاسخ این سوال رو در نشست‌های بعدی حتما پیگیری می‌کنیم. ان شاءالله
فکر نمی‌کنم پاسخش رو پیدا بکنیم، ولی خب در
پاسخ چه سلبن چه ایبابن بالاخره پاسخ‌هایی براش
نه اینکه بکنیم، ولی پاسخی نداره.
پاسخ معنی این نیست که تایید بشه، به معنی اینه که روشن بشه بحث ببینید که این میشه این کار کردیم.
متشکرم. یه سوالی هم توی آنلاین پرسیدن ولی تقریبا جوابش رو فکر می‌کنم الان شما دارید. آقای مرتضی فرمودن که با توجه به اینکه فرمودید علوم شناختی رویکرد الهیاتی ندارد، پس چرا بسیاری از دانشمندان علوم شناختی دین رویکرد الهادی دارند و نتایج الهیاتی میگیرند؟
خب اشتباه میکنن دیگه. مثلا خب من حرفم اینه که اینا اشتباه میکنن، ولی کلا اینجوریه که جهان علم، جهان یعنی دانشمندان با اساس آماری که گرفتن، اکثریتشون یا خدا ناباورن یا از این ندانمگرا و اگنوستیکن. یعنی این یه چیز طبیعی، حالا در بین فیلسوفا هم این کمتر از دانشمندان نیست، 60-70% دانشمندان خدا ناباورن.
نکته بگم فکر میکنم که شاید یه مقدار بیشتر کمک
کنه، یعنی اینا انگیزه هاشونو دخالت میدن، ولی هر نظر من به لحاظ معرفتی اشتباهه.
جدی حلش کنیم. ببینید ما پیشتر سالهای گذشته یک اصطلاحی شاید یک دهه پیش رایج شد به نام دین پژوهی. تعریفی که شما دارید اشاره میکنید به گمانم عبارات نخرا، بلکه بگم حتی در برخی مکتوبات عیناً تعریف دین پژوهی است. یعنی مجموعه ای از علوم که به نحوی از آنها در طور دین دارن صحبت میکنن و برخی از این علوم یه جورایی با صدق و کذب در ارتباطن، مثل آنچه که شما توی مباحث الهیاتی میبینید، و برخی از اونها که با صفات کذب ارتباطی ندارن، مثل جامعه شناسی دین و روانشناسی دین و امثال اینها. یه مقدار فکر میکنم دو تا داره جا به جا میشه، یعنی اصلا دو تا حوزه مختلفه. بله فلسفه از علومی است که ارتباطی با دین نداره و کاری با صفات کذب هم نداره. فرمایش شما صحبه. من اولی هم که شروع کردم این آقایی هم که به نظرم پرسن شاید ناظر به همین خواستم آقای مرتضی که گفتید، فکر میکنم ناظر به همین قضیه است. ما توی فلسفه کاری به صفات کذب نداریم، بررسی های عقلانی میکنیم یا بررسی های جامعه شناختی میکنیم، بررسی های روان شناختی میکنیم، حرف میزنیم میگه آقا چه شد این اتفاق افتاد، چرا، چگونه ایمان به وجود اومد، چگونه از بین رفت، چه عوامل جامعه شناختی داره، چه عوامل نه توی روان شناسی، توی جامعه شناسی، بعد توی ساینس، همینا بررسی میکنیم. و حالی که توی مباحث الهیاتی اصلا حوزه این حوزه نیست، یعنی فرآیند نه اینکه اینا رو نداریم، اتفاقا به شدت دنبالم مسیرشون، بحث شما دنبال بکنم ببینم کجا به این نقطه میرسید. ما در عرضم به خدمت شما مباحث دینی این مسیر رو هم داریم و همین فرآیندها در مسیر دینی هم باز شده، کاملا توضیح داده شده. حالا کاملا که نه، ولی در جای خودش توضیح دادن که چگونه این اتفاقات رخ میده از منظر دین. اگر منظور از علوم شناختی دینی یا دین این جور مباحثه، خب این خیلی عرض میکنم که به گمانم واقعا چیز بکریه، نوع پس قابل توجه هست. ولی عرضم به خدمت شما که اینکه کلن این دوتا حوزه رو یکیش بکنیم، من فکر میکنم توی مباحث از این ور به اون ور داره جست داده میشه. یعنی چون که با صدق و کذب در ارتباطه با اون چه که نیست. ببین من جامعه شناسی فرقی برام نمیکنه، آقا مسلمان باشم مثلا، دیندار باشم دیندار نباشم، من فرق نمیکنه که. ولی اگر از منظر الهیاتی بخوام نگاه، یعنی از منظر دین بخوام نگاه کنم، نه خیلی کاملا برام کاملا متفاوته اینها و موضع دارم مثلا نسبت به این قضیه.
دیگه موضع دارن دیگه، یعنی موضع که داشتنش که عیب نداره، ولی خب اونا هم دارن کار خودشونو میکنن دیگه، یعنی دانشمندان کار خودشونو میکنن.
ببین بازم عرض میکنم و میگم احساس میکنم تعریفی که یه مقدار از
از کم مطالعات مثلا شناختی یا روی کرده شناختی مطالعاتی دین یه مقداری عرض میکنم که این دوتا هنوز حداقل برای من هنوز روشن نشده نمیدونم بهم چی کار میکنیم سر کی داریم میتراشیم.
مطالعات شناختی دین یکی از گرایش های دین پژوهیه. ببین جامعه شناسی دین داره در سطح ماکرو نگاه میکنه، یعنی تو ذهن آدم که نیستش، که نگاه میکنه که آدم ها چه روابطی دارن، از این روابط آدم ها و از طریق در واقع تحلیل اونها میرسه به یه نتایجی. خب اون میشه جامعه شناسی دین. این روان شناسی دین هم همینطور، نمیدونم انسان شناسی دین هم میره فرهنگ و منتها وقتی صفت شناختی میاد میره تو مغز و ذهن، یعنی یه عنصر اساسی میاد به نام ذهن و در زیر اون مغز،
یعنی یه لایه عمیق‌تر
احسن یعنی میکرو نگاه میکنه. ببین هر چقدر میاد پایین‌تر میکروتر میشه. وقتی میشه عصب شناسی، حالا همین چیزی که الان میخوام بگم علوم اعصاب، میخواد ببینه تو مغز چی اتفاق میفته.
اصلی مباحث علوم شناختی عصب و ذهن دیگه
تموم شد. یعنی اینکه اون مکیل محورش اینه و این صفته تو همه اون رشته‌ها هم که بیاد این محور کلیدیش. خب حالا من آخرین چیزی که میخوام بگم و بعد فقط یک یعنی اون گرایش آخر رو بیشتر توضیح نمیدم، ولی اینو یه مقدار مفصل‌تر بگم بخاطر اینکه خودم بیشتر در به این علاقه دارم. بحث علوم اعصاب شناختی دین، بررسی فرایند، خوب شد که آقای دکتر کلواسی هم گفتن از اینجا وارد این شدید، بررسی فرایندهای عصبی متناظر با اعمال دینی با تاکید بر ارتباط با خود. یعنی چی؟ یعنی وقتی که من ارتباط برقرار میکنم با اون موجود ماورایی که گفتیم بهش باور داریم، چه فکر چه میکنه در واقع فرایندها و سازوکارهای عصبی در مغز من اتفاق میفته. خب این دیگه میره تو سطح عصب، تو سطح شناخت نیست، یعنی سطح علیشه حالا در نظر میگیرن. که خب این یه سیر در واقع گفتم که تجربیات دین یا ارتباط با خدا میتونه در سطح تجربیات عالی دینی مثل تجربه دینی، تجربه عرفانی یا تجربه پیامبرگونه باشه و میتونه تجربه عادی روزمره دینی باشه، مثل همین کارهایی که ما هر روزه داریم انجام میدیم، از گفتگوی با خدا، دعا کردن، نفرین کردن، نماز خوندن، نیایش کردن، مدیتیشن کردن و هر نوع ارتباطی که با اون موجود ماورایی انجام میدیم. همه اینها در دسته تو دسته علوم اعصاب شناختی دین میتونه قرار بگیره. و یه دسته بندی دیگه هم این هستش که دعاهای رسمی که جمعی انجام میشه، مثل نماز، دعا، قرائت ادعیه، مکتوب و این چیزا، و یه سری دعای شخصی مثل مناجات فردی و گفتگو با خدا، یعنی هر نوع ارتباطی در همه سطوح این موضوع بررسی علوم اعصاب شناختی قرار میگیره. اما مهمش اینجا اینه که روش در اینجا اون روش‌های در واقع پرسشنامه‌ای یا ترتیب آزمایش و اینها نیستش که تو روانشناسی بود، یا بحث تحلیل استعاره مفهومی و اینها در زبانشناسی. اینجا روشمون تحلیل تصاویر مغزیه. یعنی چی؟ یعنی ما میریم تصاویر مغزی میگیریم، EEG یا الکترونسفالوگرافی میگیریم، یا PET میگیریم، یا FMRI میگیریم و اون نقشه‌های مغزی رو بررسی میکنیم. بر اساس بررسی اون نقشه‌های مغزی میفهمیم که چه اتفاقی همزمان با اون فعالیت شناختی در مغز ما اتفاق میفته. خب یعنی چی؟ یعنی ما میایم اون فعالیت شناختی رو بازسازی میکنیم در محیط آزمایشگاه و از مغزمون اسکن میگیریم، در مخصوصا FMRI و EEG. حالا FMRI چون دستگاه بسیار گرونی هستش و هزینه زیادی داره، خب خیلی سخته انجام دادنش، ولی EEG چون دستگاهش پورتابل راحت تر میشه و اشعهش مثلا صوتی فراصوته و خیلی آسیب نمیرسونه، بیشتر میشه ازش استفاده کرد، در این دوتا بیشتر استفاده، یعنی FMRI و EEG. ولی این که ما همزمان با یه فعالیت شناختی اسکن مغزی بگیریم ببینیم همزمان با اون چه کجای مغز فعال میشه، خب و بر اساس این بفهمیم که این احتمالاً چه اتفاقی داره تو مغز میفته و چه در واقع چه نسبتی داره با سایر بخش‌های مغز، که تحلیل این در واقع یافته‌ها و تحلیل این نقشه‌ها میتونه حالا یه سری نتایج بگه که تو اسلاید بعد میگم. ببینید در مورد یعنی یه سیر تاریخی، این از تقریبا میشه گفتش که بررسی این قصه از بقیه رویکردهای شناختی دین خیلی قدیمی تره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در قرآن هم میگه وقتی که پیامبر بهش وحی میشد یه حالتی بهش دست میداد که بهش صفت مجنون میگفتن، یعنی دیگران اتهام میزدن و توهین میکردن، میگفتن که انه مجنون شده، درسته؟ یعنی همه آدم ها، یعنی این اتفاقایی که در ذهن آدم ها میافتاده برای آدم ها عجیب بوده و مورد بررسی بوده و حتی از قرن 18 هم در مورد این صحبت می شد.
یه سیر تاریخی در مورد این داره، یعنی بررسی رابطه انسان با خدا و بررسی تجربیات دینی یه سیر تاریخی داره که من فکر میکنم سه مرحله رو طی کرده تا رسیده به چیزی که امروز ما هستیم. مرحله اول این بوده که اومدن و گفتن که این تجربیات دینی و این ارتباط انسان با خدا از نوع اختلاله، یعنی همون چیزی که در زمان پیامبر میگفتن، گفتن پیامبر مجنون، شاعر یا چیز اینجوری. دانشمندان یعنی در عصب شناسایی که روی این بحث میکردن اولش گفتن اختلاله. چرا میگفتن اختلاله؟ به خاطر اینکه میگفتن که اون حالات بیرونی که در حین این تجربه دینی اتفاق میفته شبیه بعضی اختلالات عصبیه، مثلا شبیه صرع، مثلا شبیه اسکیزوفرنیه یا چیزای اینچنینی. مثلا ما یه اختلال شناختی داریم به نام اسکیزوفرنی که طرف میگه که من یه صداهایی تو گوشم میشنوم، یه کسی داره با من صحبت میکنه، این در اثر اختلال مغزی اتفاق میفته. یا مثلا وقتی که طرف سر دچار سر میشه، حمله عصبی سر میشه، یه بویی احساس میکنه یا یه صدایی میشنوه و این در واقع این شبیه با اون تجربیات دینیه. پس بنابراین این دوتا رو همسو میگرفتن و میگفتن احتمالا این تجربیات دینی مثل استیگما یا از شبت که شنیدن صدای چیزی و احتمالا اینم تعمیم میدادن به پیامبران، میگفتن این از جنس اختلاله و اینو اختلال شناختیه. خب این اولین جریانی بود که عمدتا هم به سر و اسکیزوفرنی اینها رو در واقع چیز میکردن و خیلی وقتا هم کتابای زیادی هم در زمینه اینا نوشته شد. مثلا کتاب معروف جولیان جینز که کتاب فروپاشی ذهن دوپاره یا هم چیزی که میاد میگه اصل پیامبران اصلی بود که انسانها از دوپارگی مغز داشتن منتقل میشدن به یک پاره شدن و به آدمهایی بودن که از اون نسل گذشته بودن، فکر میکردن مغزشون دوپاره است، خبر نداشتن که این صداهایی که میشنون مغز خودشونه، فکر میکردن یک چیز بیرونی است و در واقع اصل پیامبران و اون دوران طلایی شکل گرفته بود. یعنی این یه نظریه بود که به شدت هم در اون دوران مثلا همین اواخر کتابش نوشته شد دیگه، خیلی هم پر رونق شد و خیلی پرفروش شد و مفتن حال کشف کرد، در حالی که اشکالات متعددی به این در واقع نوع نحوه ورود بود. اولا که اون زمانی که این کارا رو انجام میدادن هنوز تصویر برداری مغزی انقدر پیشرفته نشده بود، مثلا اخمارای اینا نبود، صرفا بر اساس حدس و گمان بود. تقریبا اوایل قرن 20 ویلیام جیمز تقریبا اولین کسی هستش که اومد به علوم اعصاب دین در واقع حرف زد در موردش. تو مقدمه کتاب تنوع تجربه دینی اومده اشکال کرده به اون روی کرده جاری که همزمان با خودش بوده و چند تا اشکال گرفته و اشکالاتش واقعا بجا بوده. این که شما اگر که در واقع بیماری گونه یا اختلال گونه نگاه میکنید به اینها، شما باید محتوای اون چیزی که از اینها حاصل میشه رو در نظر بگیرید اولا، نه اینکه بیایید خود شکلش رو نگاه کنید. مثلا میگه که اون چیزی که از اختلال در میاد، این از اختلال در میاد هذیانه، چیز حکیمانه در نمیاد. وقتی شما میبینید طرف در یه حالتی شبیه به حالت سر حرفایی میزنه که این حرفا منسجم حکیمانه است، قایتمند، پیشگویانه است یا خیلی صفات دیگه داره، این دیگه هذیان نیست، این دیگه اختلال نیست، بلکه این یک الهامه. و یه قدم بالاتر میره میگه درسته که این اگر شما بگید که مثلا این یک تفاوت با بقیه هستش، چرا اسمشو اختلال میذارید؟ چرا نبوغ نمیذارید؟ بعضی از آدم ها، بعضی از بخشای مغزشون بسیار فعاله و این بخشای مغزشون باعث میشه مثلا ریاضیاتو خیلی خوب درک بکنن. به این میگید نبوغ، چرا به این نمیگید اختلال؟ ولی کسایی تجربه معنوی خیلی قوی دارن، یعنی دریافت معنوی قوی دارن، به این میگید اختلال. یعنی نگاه کرد و یعنی اشکالی که میکرد گفتش که نگاه شما سوگیرانه است و دارید داوری ارزشی میکنید، در حالی که اگه بخواید داوری ارزشی کنید اولا باید بر اساس محتوا داوری کنید، ببینید حرفایی که زده میشه حکیمانه است یا نیست، و ثانیا این نوع اگه حکیمانه بود باید به نبوغ نسبتش بدید نه به اختلال. خلاصه این جریانی که بود به دو دلیل در واقع کنار رفتش و تقریبا دیگه کسی اون حرفا رو نمیزنه. این حرفایی که میومدن میزدن الان دیگه خریداری نداره، یه سری حرفایی بود که قبلا زده میشد، یک به دلیل همین اشکالاتی که گرفته میشد و دوم دلیل این که هر شبت که دستگاه های افمارای اون بعد دستگاه های مغزی و اینها پیشرفت کرد، یعنی تصویر برداری مغزی پیشرفت کرد و باعث شد که بفهمن که نه اینجوری هم که فکر میکردن نیست، خیلی وقتا خیلی از این اتفاقایی که میفته متفاوت با اونهاست و مغز اصلا پیچیده تر از اون چیزی که اونا فکر میکردن عمل میکرد. جریان دوم یعنی در واقع سطح دوم یا لایه دومی که چیز شد، اومدن اینها رو بررسی میکردن بر اساس تصویربرداری‌های مغزی که اندرو نیوبرگ در واقع شه سوار این دوره هستش و خب کتاب معروفش که نوروتئولوژی که فارسی هم ترجمه شده، اومد و شروع کرد توی آزمایشگاه اینها رو بررسی کردن. یعنی اومد تو آزمایشگاه آدم‌ها رو آورد گفت شما بیا مدیتیشن بکن یا مثلا تجربه دینی تو بیا اینجا بازسازی بکن و من بررسی بکنم، و اومد شروع کرد یه سری کتاب‌ها و مقالات نوشت که در مورد همین تجربیات دینی، که خب حالا این مقالاتش هم چاپ شده، هنوزم داره چاپ میشه، کتابش هم که منتشر شده، کتاب‌های متعددی هنوزم داره می‌نویسه، اصلا مغز معنویش جدیده، یعنی این جریان همچنان ادامه داره. خب ولی اشکالات متعددی به همین جریان هم وجود داره که این اشکالات باعث شد که ما مرحله سوم رو وارد بشیم. اون اشکالات چیه؟ اول اینکه تجربیات عالی دینی و عرفانی انفعالیه. یعنی چی؟ یعنی شما تصمیم نمیگیری دارای تجربه دینی بشی، یعنی اون حالت دریافت مطلب در ارتباط با عالم ماوراش رو شکل بگیره، از بالا باید تصمیم گرفته بشه که شما وصل بشی، شما نمیتونی خود سیمتو وصل بکنی. پس بنابراین ما نمیتونیم اینو اصلا بیایم، در واقع دست ما نیستش که شما بتونی بفهمی که در آزمایشگاه نمیدونی که اتفاق میفته که طرف رو ببری تو آزمایشگاه. پس بنابراین اینه از دسترس آزمایش ما خارجه. نکته دوم این که شما ممکنه اینو بازسازی بکنید توی آزمایشگاه، ولی این اصالتش رو نمیتونید تضمین بکنید. چرا؟ بخوام که این بازسازیه، به هر حال چون انفعالیه این بازسازیه و این دیگه اون اصالت اصلی رو نداره، یعنی در واقع این تجربه دینی نیستش، بازسازی اون تجربه نیست، پس شما نمیتونید اینو نسبت بدید به اون. اینم اشکال دوم روش شناختیه. و اشکال سومش این است که شرایط آزمایشگاهی اصلا کلا نویز داره تو این زمینه. یعنی چی؟ مدیتیشن و بحث مدیتیشن و تجربه دینی، حالا توی مثلا ادیان ابراهیمی این حالات عالی عرفانی نیاز به یه تمرکز و یه آرامش و یه چیزی داره که اون شرایط آزمایشگاهی هر کسی که تجربه ام آر آی و اف ام آر آی دارن میدونن، با صداهای شدید و اون دستگاه‌های عجیب و اون کلاستروفوبیا و اون چیزای اتفاقایی که میفته، اصلا طرف نمیتونه اینه اگرم بخواد این کارو بکنه تمرکزی نداره. خب یعنی که اون شرایط آزمایشگاهی مانع از تحقق اون تجربه واقعی عرفانی میشه. بنابراین اساساً این بحث، این سنخ از تجربه ها فراتر از و خارج از دسترس بررسی تجربی آزمایشگاهی ما هستش. لذا درسته اینها هست ولی ما نمیتونیم بررسیش کنیم، میذاریمش کنار. الان یه جریان جدیدی هستش که خیلی جوان ها دارن روش کار میکنن و به نظر من جریان جالب و جذابیه، که اومدن کار کردن گفتن که آقا ما به جایی که بیایم تجربه دینی، تجربه عرفانی و این ارتباطات معنوی خیلی عمیق رو بررسی کنیم، بیایم تجربیات روزمره رو بررسی کنیم. چیزی که یک اوحده‌ای به قول آقای جوادی میگه اوحدی اینا دارن، یه چیزی رو بررسی کنیم که اکثر مردم دارن. خب چه فایده داره حالا مثلا یه بخش اندکی مادر ترزا یا مثلا یه سری از عرفا یه تجربه‌ای داشتن، خب اون چه درد مردم میخوره؟ ما یه تجربیاتی داریم که همه مردم درش مشترکن، همه مردم نماز میخونن، همه مردم دعا میخونن، همه مردم با خدا گفتگو میکنن، همه مردم مناجات میکنن. بیایم اینا رو بررسی بکنیم. و الان توی علوم اعصاب شناختی دین موضوع بررسی بیشتر این تجربیات روزمره دینداری هستش. هر شبه که نه همجا باشه تجربه روزمره دینداری هستش که خب بزرگترین کسایی که دارن روش کار میکنن یک مجموعه هستن توی دانشگاه آرهوس توی دانمارک، که یه شخصی به نام یوفو شوئت و آرمین گیفز و مجموعه دیگه‌ای که توی یونیتی از عصبشناسای مختلف و در واقع دینشناسا دارن روش کار میکنن و هر روزم دارن مقالات جدید میدن. یعنی تقریبا هفته‌ای نیستش که مقاله جدیدی بیرون نیاد. کاری که اینها میکنن این هستش که میان میگن که آقا شما در آزمایشگاه با نمونه‌گیری‌هایی که انجام میدن، میگن که شما بیا در آزمایشگاه مثلا این کارو انجام بده، این فعالیتی که مثلا بیا با خدا صحبت، یا این دعا رو از روش بخون، یا بیا این مناجات رو انجام بده، یا بیا فلان کار یا نماز بخون، یا هر کار دیگه‌ای که فعالیت روزمره دینداری در ارتباط با خداست. بعد اونجا اسکن‌های مغزی رو می‌گیرن، بعد رو اونها تحلیل می‌کنن که خب اینا دیگه مقالاتش هر کدوم موضوعات خاصی داره. ولی یکی از چیزهایی که حالا من خودم یک کاری روش انجام دادم و یه مقاله‌ای نوشتم هنوز چاپ نشده در مورد این هستش که یه آزمایش انجام دادن همین یوفو شوئت و همکارانشون، که اومدن یه سری آدم‌ها رو بردن گفتن که شما بیایید دو نوع دعا رو، حالا این روش آزمایشگاهی خیلی روش دقیقیه دیگه، همین یه گروه شاهد در نظر بگیری، یه گروهی که در زمان استراحته و یه گروهی که اون فعالیت شناختی رو انجام میده، بعد این نقشه‌ها رو با هم مقایسه می‌کنن. حالا یه روشی داره ولی نتایجش اینه
اینا اومدن گفتن که شما برید دو سری دعا رو بخونید. یک سری از دعاها دعاهایی بوده که دعاهای رسمی بوده، دعاهایی بوده که اصطلاحی بوده، یعنی در مورد بزرگداشت و در واقع تعالی خدا و اینا، مثل دعای مثلا جوشن کرد. یه سری دیگه هم گفتن شما بیا اینجا بشین با خدا هر چه می‌خواد دلت تنگت بگو، با خدای خودت صحبت. این دوتا رو با هم مقایسه کردم، نتیجه جالبی که از این گرفته شده، یعنی میشه ازش گرفت و تبیین کرد، اینه که آدم‌ها وقتی که دارن دعاهای رسمی میخونن، دعاهایی که الهیات بهشون یاد داده، یعنی الهیات که دارم میگم یعنی مثلا مثل موسی بهشون یاد داده، گفته که اینجوری که من میگم دعا بخون، خب اون موسی، قصه موسی و شبان، اونو وقتی که دارن چیز میکنن قسمت‌های پریفرونتال کورتکسشون فعال میشه، یعنی اون قسمت‌هایی که مربوط میشه به درک مفاهیم انتزاعی و مفاهیم در واقع غیر مادی و تحلیل و اینجور چیزها. ولی وقتی که دارن با خدا حرف میزنن میگن او هر چه دلت تنگت میخواد بگو، مثلا قصه شبان، قسمت‌های سوشال کاگنیشنشون فعال میشه، یعنی اون قسمت‌هایی که ارتباط با دیگری مفاهیم. یعنی مثلا با دوستش درسه گفتگو میکنه، یا من دیگه رفتم گفتگوی صمیمی با تراپیستش داره صحبت میکنه. از اینجا حالا اینا نتیجه رو نگرفتن، ولی میشه اینجا یه موضوع بررسی قرار داد که انسان احتمالاً انسان‌ها به شکل طبیعی یه گرایش به سمت پایین دارن، اینکه خدا رو بیارن در سطح پایین‌تری و بتونن باهاش یه گفتگوی رو در رو داشته باشن. خب ولی الهیات، حالا الهیات که میگم الهیات صاحب داره، ولی منظورم اینه که اون چیزی که جامعه الهیاتی به انسان میده، اون میاد آدمو میکشه بالا، میگه ببین خدا این نیست، یعنی همون قصه موسی و شبان دیگه. خود آدم‌ها به شکل طبیعی دوست دارن با خداشون صمیمی باشن و درک از خداشون خیلی شخصواره، ولی از اون طرف الهیات میاد میکشه بالا، میگه نه خدا این نیست، خدا خیلی متعالیه، خدا نمیدونم واجب الوجود به ذاته. و یعنی این دوتا مفهوم در ذهن آدم‌ها همیشه یه درگیری وجود داره و بین این دوتا در حرکت هستن، که اون دومی رو جاستین برات اسمش رو میذاره TC یا تئولوژیکال کارکتنس یا اصلاح الهیاتی، اینکه آدم‌ها به شکل طبیعی زمینی حرکت میکنن ولی به شکل الهیاتی اصطلاحی حرکت میکنن، میخوان بکشن بدن بالا، و این بهش میگه اصلاح الهیاتی. بعد حالا در این زمینه میشه آزمایش‌های متعددی ترتیب داد و چیز کرد بشه اینا رو نتیجه گیری کرد، مثلا در مورد اینکه احتمالاً زن‌ها تو این زمینه بیشتر از مردها اگه نمونه گیری بکنن و بتونن آزمایش انجام بدن، زنها گرایش بیشتری دارن به شخص وارگی در مورد ادراک خدا تا مردها. یا مثلا در مورد ما خودمون، من وقتی نگاه میکردم این آزمایش رو دیدم که ما توی تشیع وقتی نگاه بکنیم میبینیم که بعضی دعا هستش که این دعاها درسته یه دعای معصوره، ولی این دعاه یه دعای کاملا شخصیه، یعنی ما نمیتونیم دعای کومیل رو با دعای جوشنکبیر یکی بگیم. دعای جوشنکبیر یه دعای کاملا اصطلاحیه که همش داره تسبیح و تقدیس میکنه خدا رو، ولی دعای کومیل یه دعای کاملا عاشقانه است، یعنی انگار شما نشستی با معشوقت داری حرف میزنی. این دوتا کارکرد مختلف دارن، و این اگر که مثلا حالا ما پول داشتیم و دستگاهاشو داشتیم میتونستیم روی اینا یه آزمایشای انجام بدیم، احتمالاً نتایج خوبی میشد بگیری. ولی خب متاسفانه مثلا این توی قسمت مثلا آزمایش های فمارو هر یه نفری که بخواد بره آزمایش بگیره 2-3 میلیون تومان هزینه شه، یعنی شما بخواد یه نمونه آزمایشی 20-30-40 نفره در نظر بگیری و 3 تا گروه باشه، شاهد داشته باشه و بحث استراحت مثلا بخواد اینا دارن، میگه حدود 200-300 میلیون تومان فقط بعد برای آزمایش هزینه کنه. خب اونا حالا تو دانمارک دارن ولی اینجا ما نداره. ولی به نظر میرسه که به نظر من رسید که ما تو همه زمینه‌های علوم شناختی دین میتونیم توی یعنی ایران یه کیس خیلی خوبه. چرا؟ چون هم تو مناسکمون، مناسک متفاوت داریم که اینها تاثیرگذاری روی ذهن و چیز زیاد داره، مثل زیارت و بحثای عزاداری و اینها، و هم توی ارتباط با خدا انقدر دعاهای متفاوت و متعدد و متنوع داریم که همه اینها قابل بررسی هستش، ولی خب پولشو نداریم. و حالا اینا من چیز زیادی نمونده، فقط شما بفهمید
که ازم بوضوع شما همونطور که فرمودید توی مباحث علوم شناختی دین بحث ست و کذب و این اصلا موضوعیت نداره. اگه اینطور باشه چه بسا توی این قلمروها بحث معنویت‌های نوپدید هم مطرح بشه، و اینا وقتی میان مثلا مغز معنوی رو مطرح میکنن اصلا کاری ندارن که حالا این دین حقانیت داره نداره، ساخته بشره، ساخته غیر بشره. بنابراین احیانا تو این آزمایش ها بحثای
معنویت‌های نوپدید هم مورد مطالعه قرار گرفته، یا حتی می‌خوام بگم شیطان پرستی، یعنی یه چیزی که عبور از این عالم طبیعت توش مثلا ملحوظ باشه، اینا هم مورد کاوششون قرار گرفته، تفاوت‌هاشون رو بررسی کردن.
ببینید مورد کاوش که قرار گرفته، حالا من همه‌شو که بررسی نکردم، ولی بله برای اون فرق نمی‌کنه. یعنی همین اندرو نیوبرگ که کار کرده اصلا همیشه این کارو میکنه. یعنی اندرو نیوبرگ خودش یه مثلا میاد یه مدیتیشن میاره، یه نفر چیز میاره، یعنی یه بودایی، یعنی بودایی میاره، یه نفر واسش فرقی نمی‌کنه که این چی باشه. حتی خود اندرو نیوبرگ آدم مؤمنیه ها، ولی میخوام بگم براشون فرق نمی‌کنه. یا حتی بعضی هستن میرن رو گروه‌های افراطی، مثلا توی آمریکا من دیدم مقالات متعددی در مورد این هزارگراها، هزارگراها که اینا رو اونا خیلی کار شده و روی همین فرق مختلف، برای اونها پدیده بیرونیش مهمه، حتی اونا ممکنه بحث بکنن و بحث هم دارن میکنن دیگه. وقتی پدیده همه گیر میشه یا عامل بلوا میشه روش بررسی میکنن، فرق نمیکنه. و واقعا اینجوریه، در مورد اینکه کدومش درسته غلطه که صحبت نمیکنن. شاید اینا رو بررسی بشه بکنی و اثرات متفاوتش رو دیدا، من نمیدونم. اینا همه نیازمند این هستش که آزمایش ترتیب داده بشه، آزمایش نتیجهش تحلیل بشه، بعد دوباره روش بحث بشه. اینا همه بحثایی که امروز یه مقاله میاد، فردا یه مقاله میاد زیرا به اونو میزنه. یعنی کاملا بحثا کاملا به روزه، یعنی خیلی ناظر به هم دیگه حرف میزنن. میگم مثلا در مورد همون نورون های آینه‌ای که میگن کشف کردن، الان هنوز داره مقاله علیهش نوشته میشه. یا در مورد حالا مسئله اسلاید آخر که من اینو سریع بگم که خیلی جدیده و خیلی چیز هستش و بحثمو تموم بکنم که وقتم دیگه گذشت، بحث شناخت اجتماعیه یا سوشال کاگنیشن. این سوشال کاگنیشن که الان از سال 2005-2006 به بعد در واقع چیز شده، این حرفشون اینه که میگن که مغز ما به شکل طبیعی اجتماعیه، یعنی دیفالت مغز ما اجتماعیه. اگه مغز ما ول بکنیم خودمونو، قبل از این که بخوایم به فرد فکر بکنیم به جامعه داریم فکر میکنیم. و اصلا یه کتابی نوشته آقای لیبرمن و همسرش، در واقع میشه گفت بنیانگذاران این بحث شناخت اجتماعی هستن و همچنان هم دارن کار میکنن. یه کتابی نوشته به نام مغز اجتماعی، میگه که آزمایش‌های انجام داده، میگه که وقتی که شما در حال استراحت هستید، استراحت در اصطلاح در بحث‌های شناختی یعنی که شما هیچ فعالیت ارادی شناختی انجام نمیدید. یعنی چی؟ یعنی من الان نه فکر میکنم به چیزی، ندارم مثلا درس میخونم، نه هیچ کار شناختی نمیکنم، اینو بهش میگن استراحت. اون موقع وقتی که اسکن کردن مغز آدم‌ها رو، دیدن که داره قسمت‌های سوشال هنوز فعاله. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع استراحت نمیکنیم، داریم تو ناخودآگاه خودمون به مسائل اجتماعی فکر میکنیم. مسائل اجتماعی هم از ارتباط با دیگران هست، از طرد شدن هست، از بحثای عرض شود که دوست و همسر و اینا همه هستش، یعنی هر نوع ارتباط با دیگران. از همینجا نتیجه گرفتن که مغز انسان بای دیفالت اجتماعیه، خب، و بنابراین تمام این فعالیت‌های اجتماعی اثرگذار هستش تو ذهن و مغز ما، و ما هیچ چیزو نمیتونیم بدون در نظر گرفتن دیگران در واقع فهمش بکنیم. و این یه دنیای جدیدی رو اصلا باز کرده که خیلی الان بحث در مورد میشه، هم بحث سوشال کاگنیشن و بحث علوم اعصاب اجتماعی، که با دو تا کشفی که اتفاق افتاد توی هر شبت که همین 10-15 سال گذشته، خب این بیشتر هم اومد رو. یکیش بحث تغییرپذیری یا نوروپلاستیسیتی بود، این که گفتن مغز آدم‌ها به شکل فیزیکی در طول زمان تغییر میکنه و این رو دیدن، یعنی شبکه‌های مغزی تغییر میکنه. و دوم هم نورال نتورک یا شبکه عصبی بود که دیدن که مغز ما بر اساس اون چیزی که قبلا فکر میکردن لوکال عمل نمیکنه، بلکه یک پارچه عمل میکنه و یک سری واکنش‌ها و سیمکشی‌های بین مغز هست که بر اساس تغییرات فرهنگی اینا همه تغییر میکنه. پس بنابراین اگه مغز من رو با مغز یک آدمی که توی آمریکا زندگی میکنه بدن در بیارن ببرن زیر میگه، سیمکشی‌های متفاوتی داره. یعنی اون مغز اولیه شبیه همه، ولی فرهنگ اینقدر اثر میذاره که این سیستم سیمکشی عوض میشه و این کاملا تغییر میده مغز رو. حتی شغل من تاثیر میذاره روی مغز من، بخشی از مغز من رو فعالتر میکنه یا بین نورون‌ها سیمکشی جدید ایجاد میکنه. و بعد یه کسی که شغلش چیز دیگری هست، یعنی مهارت‌ها تغییر ایجاد میکنه، فرهنگ تغییر ایجاد میکنه، و همه اینها باعث شد که مسئله فرهنگ رو و فرهنگ اجتماعی رو در سیستم عصبی بررسی بکنه و امروز یکی از شاخه‌های بسیار پرکاربرده که به نظر من میرسه که ما این رو هنوز در مورد دین من چیزی ندیدم، ولی بیشتر در مورد اخلاق خیلی در این زمینه بحث شده، یعنی تو بحث علوم شناختی اخلاق، بحث سوشال کاگنیشن خیلی در موردش بیشتر بحث شده، بحث همدلی عرض شد که بحث طرد اجتماعی و پاداش اجتماعی، این که تبعیت از گروه آیا عرض شد که اثر داره در این که من اخلاقی تر بشم، این که شهود شناختی چه تأثیری داره در اخلاقی شدن، در قضاوت‌های اخلاقی. به نظر من این تو حوزه اخلاق بیشتر بیشتر داره دوش بحث میشه و بعدش هم فرهنگ. دین هم به نظر من میتونه ورود بکنه به این بحث. چرا؟ به خاطر اینکه اون قصه طرد و پاداش اجتماعی و تبعیت از گروه خب تو دین خیلی مطرحه، خیلی مهمه. در گذشته میدونیم اخراج از یک گروه، یعنی کسی رو مثلا میگفتن تکفیر میکردن، بزرگتری عذاب بوده. چرا؟ به خاطر اینکه شما بر اساس سیستم مغز اجتماعیتون طرد شدن از گروه باعث یکی از بالاترین اعمال بالاترین دردها میشه که بهش میگن درد اجتماعی، سوشال پین، که این باعث میشه که اصلا شما زندگیتون به لحاظ بقا دچار مشکل بشه و واکنش های بسیار شدید نسبت نشون بدید. یعنی سیستم بدن ما تنظیم شده برای بقا، اگر شما گرسنه‌تون بشه واکنش های شدید نشون میدید، اگر در خطر قرار گیرید آدرنالین خونتون میره بالا سریع واکنش نشون میدید و فرار میکنید. یکی از چیزها که از همه اینا مهمتره بحث اجتماعیه، اینکه از گروه و جامعه اجتماعی که درش بهش تعلق دارید اخراج بشید یا بیرون رانده بشید باعث میشه که این فرایند فعال بشه و به شدت واکنش نشون بدید که این اتفاق نیفته. چرا؟ چون بقای شما به این، یعنی بقای ما به اجتماعمون بستگی داره. خب این دین، جامعه دینی یا کامیونیتی دین خب خیلی مهمه و داره از این در واقع مکانیزم استفاده میکنه. و خب اینا هم یه بحثایی هستش که میگم اینا انقدر جدیده که هنه فقط تو ذهن آدم ها خلجان میکنه و نیاز هستش که اینا بیاد وارد بحث و نمیدونم بررسی بشه. به طور کلی من این بحثایی که گفتم اومدم بگم که چه بحثایی وجود داره، چه بحثایی میشه کرد و در مجموعه اینها چه کارهایی میشه کرد. ببخشید خیلی طول کشید و من خیلی طول کشید و خیلی ممنون. اگر که
خیلی متشکرم، بحثا خیلی خوب بود. شاید دلو برای ما یه خود اینا جدید باشه این بحثا، ولی ظاهرا خدمت دو دهه سه دهه داره توی قد. من فقط سه تا نکته خیلی سریع میگم. در برای اخلاقتون، تخصص من اخلاقه، با گروه اخلاق هستیم. توی اخلاق در واقع اون نکته که گفتی تو بحث همدلی، استدلال اخلاقی، قضاوت و اینا، تو بحث شناختی بحث زیاد شده. مثلا یه نکته ای داره اونجا، نمیدونم اینجا هم همون هسته، یعنی یه توضیح اینجا باید تو تبیین بحث شناختی داده میشد و اونی که الان روی کرده شناختی در اخلاق در واقع در اثر یه چرخشی که در واقع دانش علوم کامپیوتر اتفاق افتاد کلن شیفت کرده به سمت پردازش اطلاعات. یعنی وقتی میگیم شناختی، اون شناختی که ما به صورت سنتی قبلا داشتیم، درک، معرفت نیست، الان information processing، یعنی همون فرایندی که در کامپیوتر کدینگ و این کدینگ اتفاق میفته، فرایند شناخت اینه. حالا نمیدونم این رویکرد شناختی با این توضیح اون وقت کل معادله اصلا عوض میشه. این یه نکته. نکته دوم اینه که حالا بیشتر جنبه های منفی رویکرد شناختی الان دیده شده. من به نظرم دو سه تا جنبه مثبت خیلی طلایی هم داره این مطالعات. و اون اینه که اولا ما، یعنی دو تا نکته الان به ذهنم میرسه. یکی این که ما خیلی دینداری رو همگن میدونیم. الان میگیم دینداری، همین دینداری رسمی که ما میگیم ملت همه نماز جمعه، نماز جماعت و امور عبادی سیاسی. این مطالعات نشون میده که ظاهرا یه مقداری وابستن رشته که خود شما دارید، نشون میده که یه مقداری به کانتکس ذهنی طرف هم بستگی داره. مدلای دینداری داریم، ما باید همه رو به رسمیت بشناسیم. یه مدل بر اساس اون کورتکس های مغزی، مدل استدلالگراست، یه مدل دینداریه، درسته. این یه مزیت. مزیت دوم تو آسیب شناسی دینی به ما خیلی کمک میکنه. ببینید بعضی وقتا خدا ناباوری رو ما الحاد رو یک معنای کاملا ساده میدونیم. الان یه کسی ملحده و خیلی وقتا مگه اظهار الحادم بکنه میگیریم مرتدش اعلام کنیم اعدام میکنیم. اما باید اینجا یه تفکیک قائل بشیم به اینکه این شخص آیا مشکلات عصبی زیستی داره ملحده یا نه. یعنی این یه مزیت مهمه، یعنی ممکنه این مطالعات بیاد به کمک قوه قضاییه ما اصلا. آقا این آقا و اون آقا ما آنسفالوگرافی کردیم، FMRI کردیم، دیدیم این دوتا فرق داره ساختار ذهنش. پس این الهادش با اون فرق داره، یا این تخفیف داره یا نداره. این مزیتیه. شما آسیب شیا همینطوری شما بیاد پایین تر، حالا یه کسی اصلا حال نداره خیلی مناسک داشته باشه، آیا این غیر دین داره؟ نه، این به خاطر ساختارهای مغزش ممکنه اینجوری باشه. یه حدی رو باید در واقع به رسمیت بشناسیم. این کمک میکنه. خب حالا عرض بحث میکنیم با هم. منتها نکته آخر هم اینه، فقط اشاره میکنم این دغدغه‌ای که آقای کرباسی دارن، من تو زمینه اخلاق دارم، چون من اخلاق طرز اطلاعات کار کردم، یک دو تا در واقع مقاله دارم کار کردم، نگرانی دارن اونجا. چه نگرانیه؟ 4 تا محور ما نسبت به مطالعات شناختی نگرانی داریم، یعنی فیلسوفان و حکما. محور اول بحث ارادمندیه. جایگاه اراده کجاست؟ این یه بحث خیلی شاه‌عباسی که ما الان باید تو این تحلیل‌ها جای اراده رو پیدا بکنیم. یک، و اون بحث موجبیه. نکته دوم، این مطالعات شناختی اتوماتیکه. اتوماسیتی یک بحث مهمه. کاملا اتوماسیتیه. آیا اتوماسیتی اون وقت کجا رو خراب میکنه؟ آگاهانه بودن. من یک دیندار آگاه هستم. نه آقا جون، فرایند اتوماتیکه. یه آقایی به نام جان برگ اصلا کلش اینه، اتوماسیتی رو بحث کرده و این فرایند اتوماتیک میکنه. اینو ما باید جواب بدیم. نکته 4 بحث عدم قطعیت. ببینید، ما یه مفهوم به نام حق داریم. ما از خود خدا میگیم حق، حق لا ریب فیه. یه مفهوم آفاقیه، انفسی نیست. یه مفهوم بیرونی، اینجوری ما فهمیدیم تا الان که آقا بیرون از ما، قبل از ما به معنای قبل رتبی، قبل فلسفی بوده و خواهد بود. مفهوم ازلی. این بحث حق یا این قطعیه، قطعیت جاش کجاست توی مطالعه؟ بحث آخر هم بحث نسبیته که ما تو این محور هم نگرانی داریم. یعنی نسبیت فرهنگی به شدت سیطره داره. یعنی آیا توی این مطالعات ما از اون نسبیت بالاخره میتونیم بیاییم بیرون یا نه؟ این هم یه محور نگران کننده است. ما باید بحث کنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. خب وقت کمه دیگه،
خیلی سریع میگم. یکی در مورد اون بحث عصب شناسی که گفتید که بحث کامپیوتر و سیستم محاسباتی، خب این که مسلمه، ولی خب الان بحث نورال نتورکس مطرحه، یعنی سیستم شبکه‌های عصبی که این بحث هوش مصنوعی و بحث ماشین لرنینگ داره بر اساس اون عمل. یعنی اولین چیزی که در مورد مغز حساب میکردن این که همین کد و این دیکد بودن شدن بود، یعنی که اطلاعات از بیرون میاد به شکل حسی تبدیل به کد میشه، میره تو مغز، محاسبه میشه، دیکد میشه، محاسبه میشه و پردازش میشه. این پردازش اطلاعات یه مقدار قدیمیه. الان جدیدن اومدن گفتن که بر اساس نورال نتورکس عمل میکنه و همینطور اگه نگاه کنید از کامپیوتر وام گرفته و به کامپیوتر هم، یعنی یه حالت دو سویه داره، دوستویه داره. و الان سیستم هوش مصنوعی که میگن ماشین یاد میگیره بر اساس همینه، میگن که این اطلاعات وارد میشه، اصلا محاسبه نیست، بعد یه الگوریتمی از توش پیدا میشه. یعنی بچه ها وقتی که دارن رشد میکنن میگن در سنین 2-3 اول تعداد شبکه سیمکشی های مغزشون چند میلیارد میشه، یعنی چند برابر آدم بزرگ میشه، ولی به مرور هست میشه. چرا؟ چون مغز یاد میگیره که اینا به درد نمیخوره، فقط باید این سیما رو. بعد شروع میکنه مهارت ها شکل گرفتن، یعنی کلاستر ها شکل میگیره. فودوری الان دیگه نگاه نمیکنن که بگن که آقا ماژولای مختلف داره از اول مغز و هر کدوم. بخاطر همینم هستش که یه بچه اگه نصف مغزش هم بره، یه بچه تو شیراز آسیب دید نصف مغزش رو برداشتن، الان همه کارکردهای شناختی رو انجام میده. چرا؟ چون مغز تخصص یافته نیست، شروع میکنه همون بخشای باقی مانده کارهای بقیه رو میکنه، ولی اگه بزرگسال کنده بشه چون اون سیستم شکل گرفته کمتر میتونه این کارو بکنه. این در مورد اون که میگم که الان بحث رایج بیشتر نورال نتورکس، هم تو کامپیوتر هم تو مغز. بعد در مورد الهاد که گفتید خیلی بحث جالبیه آیه کرباسی، حتما در به نظر من شما دین بکنید، به خاطر اینکه ما مقاله ای نوشتیم در مورد اینکه همونطور که دینداری چند نوع داره، انواع مختلف، الهاد هم چند انواع مختلف داره. ما الهاد شناختی داریم، الهاد فرهنگی داریم، الهاد عرض شود که اجتماعی داریم و الهاد شناختی داریم. الهاد شناختی اون الهاد ته ته آدم هایی که الان بررسی زیاد دارن میکنن، طیف اوتیست تو ادراک خداوند مشکل دارن. چرا؟ چون تی او امشون یا ارتباط با دیگرانشون مشکل داره، همونطور با خدا هم مشکل داره، تو اصلا فهم خدا مشکل دارن. خب به خاطر همین تو طیف اوتیست اصلا قوه ادراک خدا رو ندارن. خب اگرم کاری انجام بدن مناسکیه بیشتر، این قوه ادراک موجودی به نام خدا توشون کمتره، داره بررسی انجام میشه، بررسی آزمایشگاهی. اونا رو باش میگیم الحاد شناختی، یعنی اصلا نمیتونه بفهمه. یه الحادی هم داریم که الحاد تحلیلیه، اون چیزی که ما هم مثلا طرف میگه من ملحدم، چه استدلال میاره، این داره استدلال میاره، ولی اون کسی که مثلا تو چین داره زندگی میکنه، اون به نظر من اون الحاد فرهنگیه، اون اصلا الحاد، اون ملحد به معنایی که ما میگیم نیست. یعنی چی؟ یعنی اون بیسش وجود داره ولی خب استفاده نشده، تو فرهنگ پاداش نگرفته، مثلا در موردش فکر میکنه. ما یه سوئد یه استادی هستش آقای دکتر اسمش الان یادم افتاد که کتابش هم یکی از دوستان همین آقای اودی ترجمه کرده، این میگفتش که سوئد یکی از بیدین‌ترین کشور، یعنی اظهار میکنن که ما اصلا به خدا اعتقاد نداریم. گفت ولی همین آدم اگه تو جنگل تنها بشه، فچیز بشه، یک جوری خدا رو فریاد میزنه که نگو. این یعنی چی؟ این یعنی الحاد اجتماعی، تامین اجتماعی، همه مسائل. ببین توی سوئد همچنان فرهنگ دینداری وجود داره، کلیسا هست، ولی هیچکی نمیره. چرا؟ بخوام که به لحاظ اجتماعی یه جوری شده که اصلا پاداش اجتماعی نداره و اصلا از یعنی اثری نداره تو زندگیشون. به خاطر این ما اون الحاد رو اسمش رو اصطلاحا بهش میگن خدا نامهم انگاری یا آپاتئیزم. خب میخوام بگم انواع و اقسام الحاد داریم که فقط یک نوعش هستش که اون الحادی هستش که جهل و بها و استیقنت انفسی، یعنی اونی که طرف با استدلال میگه من الان به نتیجه رسیدم خدا نیست، و اون خیلی کمه، اونم همینم اوحدی هستن. اینو حالا ما یه مقاله‌ای هم نوشتیم تو که جستارهای فلسفه دانشگاه مصادف چاپ شده در مورد همین بحث گشایش معمای خدا ناباوری، که این همه خدا ناباوری که وجود دارن اینا قابل تفسیرن. و یکی هم در مورد اون اخلاق، بله اینا همه بحثایی هستش که بحث قطعی، الان بحثایی که بین شهودگرایی مثلا جاناتان هایت و بحث استدلالگرایی کولبرگ و اینا هستش همچنان بحث دیگه. ولی به نظر من این سیستم اتوماتیک عمل کردن، شاید مثلا ما به این نتیجه برسیم که فضیلت گرایی رو باید ترویج بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اگر که بخوایم یک نفر اخلاقی بشه، فعل اخلاقی پیدا کنه، ما نمیتونیم صرفا استدلال اخلاقی به او بدهیم، بلکه باید عادات اخلاقی در او ایجاد بکنیم. چرا؟ چون آدم ها در موقعیت بر اساس سیچویشن عمل میکنن، تصمیم نمیگیرن، فکر نمیکنن، استدلال نمیکنن عمل بکنن، بلکه بر اساس بر اساس سیستمی که تو ذهنشون شکل گرفته. پس بنابراین با تشکیل عادت اخلاقی آدم با اخلاقی میشه، یعنی همون چیزی که به نام ملکه بهش میگن. بخاطر این من یه فرق میذارم بین قضاوت اخلاقی و فعل اخلاقی. وقتی شما این دیلماهای اخلاقی رو میذارید جلوی آدم، میگید که تو این موقعیت تو چیکار میکنی، ممکنه هر چیزی بگه بر اساس استدلال اخلاقی، ولی تو موقعیت قرار بگیره ممکن کار دیگه بکنه. که اینا به نظر من قابل چیزه و همه اینا بحث نسبیت اخلاقی هم هستش و همینو قابل، یعنی الان بحث دیگه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، واقعا استفاده کردیم و امیدوارم که دوستانی هم که در جلسه ما شرکت داشتن، چه حضوری چه مجازی، استفاده کرده باشن. فقط یه نوید بدم که این جلسات قطعا ادامه داره، ما حداقل 20 تا نشست خواهیم داشت و هر کدوم از این شاخه ها رو یکی دو تا نشست بهشون اختصاص خواهیم داد، که در واقع علوم شناخت دین حوزه های اصلیش حداقل با مسائل و موضوعاتش باز بشه برای در واقع در راستای همین کلام پروژه. اما یه جنبه خیلی کوتاه داشته باشم از فرمایشات آقای دکتر. خب اون چیزی که بنده خودم از فرماشد این طرف کردم این بود که ایشون بعد از تعریف علوم شناختی که علوم دانش‌های مجموعه دانش‌های ناظر به ذهن بود و تعریف علوم شناخت دین، خب 4-5 تا تقریبا شاخه یا حوزه براش در نظر گرفتن: روانشناسی شناختی، انسانشناسی شناختی، علوم اعصاب شناختی، زبانشناسی شناختی و شناخت اجتماعی و علوم اعصاب اجتماعی. و نهای جنبندی هم که از کل فرمایشات میشه کرد در حد یکی دو جمله اینه که دین رو امری کاملا طبیعی دونستن، یعنی اینکه انسان فارغ از اینکه در واقع از کدوم خانواده و کدوم فرهنگ باشه، با نوعی باورهای پایه‌ای در واقع به دنیا میاد و در ادامه این فرهنگ و تربیت خانوادگی است که میتونه بهش جهت بده، سرکوبش کنه یا در واقع پرورش بده و شرایط کافی رو بهش بده. و اما این بله، و انشالله ما 3 تا نشست داریم، یکیش همون عصب شناسی شناختی، در واقع دوستان میتونن پیگیری کنن، حتما اطلاع رسانی خواهد شد. روانشناسی شناختی داریم اسفند ما، یعنی اسفند ما 3 تا نشست داریم در ادامه همین نشست: عصب شناسی شناختی، روانشناسی شناختی و یه بحث هم زبانشناسی شناختی. شناخت اجتماعی انشاءالله میفته چون فرصت کمه برای آخر سال، برای سال بعد انشاءالله میذاریم اینو.
نه این برای این
ولی چیزی که وجود داره آقای دکتر، چیزی که وجود داره، ما یک بحثی داشتیم، این باورهای پایه‌ای یا شهودی که فرمودید و سه چهار تا بهش اشاره کردید، این استدلالی که حالا فقط در حد اشاره بهش داشته باشیم که چجوری میشه الهیات علوم شناختی رو از داخل همین قوای شناختی یا شهودی درآورد، از راه استنتاج بهترین تبیین اشاره هایی بهش شده. حالا انشاءالله میگم جلسات بعد بهش خواهیم پرداخت چجوری این استنتاج از راه بهترین تبیین اشاره میکنه به اینکه با توجه به تکراری بودن و گستردگی این در واقع قوای شناختی، بهترین تبیین برای اینکه این قوا چرا شکل گرفته، مثلا چرا وجود داره، اینه که حتما خدایی وجود داشته باشه، خالقی وجود داشته باشه برای این نه تصادفی و اتفاقی، به اونجوری که توی بحث‌های داروین و بحث تکامل وجود داره. حالا ان شاءالله میگن جلسات بعد
این نکته‌ای که وجود داره در مورد همین استدلالایی که به نفع وجود خدا میشه، همه احتمالاتی ها، یعنی که نمیگن که
قطعا استدلال از بهترین تبیین اصلا،
فقط میگه که احتمال وجود خدا نسبت به عدم وجود خدا یه ذره بیشتره.
آقای دکتر خیلی متشکرم، قبول زحمت کردید، استفاده کردیم از نظرات دوستانم، همینطور خیلی ممنونم، ان شاءالله که روز خوبی داشته باشید. یا الله خدا با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه تمام کنیم. اللهم صل علی